رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 12 نوامبر است و خبرهای تاجیکستان و جهان را من زرنگزی نوروزشاه پیشنهادی شما میکنم. کاخ سفید از خروج نیروهای روسیه از خرسون استقبال کرد و آن را پیروزی فوق‌العاده نامید. جیک سالیوان، مشاور مسائل امنیتی در حکومت آمریکا، روز 12 نوامبر گفت ظاهرا اوکراینی‌ها حالا به یک پیروزی فوق‌العاده دست یافتند. مرکز منطقه‌ای که از سوی روسیه اشغال شده بود دوباره زیر پرچم اوکراین است و این یک رویداد بزرگ است. این اظهارات مشاور امنیتی ملی آمریکا پس از چند ساعت صدا داد که ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت خرسون از ماست. زلنسکی شام 11 نوامبر بعد ورود نظامیان اوکراینی به خرسون وضع را در منطقه آزاد شده از دست نظامیان روس شرح داد و این روز را تاریخی نامید. مقامات روسیه اخیرا از انجام سفربری نظامیان و تجهیزات حربی به ساحل چپ رودخانه دنیپر خبر دادند. با اطلاع وزارت دفاع این کشور بیش از 30,000 سرباز روس سمت راست خرسون را ترک کردند. دمیتری پیسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه سبب بیرون بردن ارتش این کشور از خرسون را شرح نداده، اما گفته است کرمل این عمل را شرم‌آور نمی‌داند و از برگزاری مراسم همراه‌سازی این شهر و منطقه‌های دیگر اوکراین با قلمرو روسیه پشیمان نیست. هنوز تا وارد شدن نیروهای اوکراین به خرسون، ساکنان این شهر با پرچم‌ها به بیرون برآمده رهایی آن را استقبال کردند. ورودی 200 شهروند آمریکا از جمله نزدیکان پرزیدنت جو بایدن به روسیه منع شد. وزارت کارهای خارجه روسیه اعلام کرد که در پاسخ به تحریم‌های پیوسته مأموریت بایدن ضد روسیگی‌ها، ورود 200 شهروند آمریکایی به مسکو منع می شود. به فهرست افراد تحریم شده که راهشان به روسیه بسته شد، ژنرال ها، رهبران ساختارهای نظامی، مشاوران آمریکایی وزارت دفاع اوکراین، سناتورها، معاون وزیر عدلیه آمریکا و کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید شامل شدند. مسکو همچنین ورود جیمز و فرانسیس بایدن، برادران جو بایدن پرزیدنت آمریکا و خواهر او والری بایدن، را از حق ورود به مسکو محروم کرد. وزارت کارهای خارجه روسیه از تحریم های حکومت بایدن ضد شهروندان این کشور یادآور شده گفته است حالا هر کسی که با این آن سبب به واشنگتن پیسند نیست، راهش به آمریکا بسته می شود. از آغاز حمله روسیه به اوکراین، آمریکا علیه صدها شهروند روسیه که از تجاوز مسکو به کیف پشتیبانی می کنند تحریم جاری کرده است. اکثر مهاجرانی که در 8 ماه اول امسال در جستجوی کار و زندگی به روسیه رفتند از تاجیکستان بودند. این در حالی است که نمایندگان بسیاری از کشورهای دیگر بعد از شروع جنگ روسیه در اوکراین از این کشور فرار کردند. به اطلاع روستات یا آژانس آمار روسیه، از ماه انور تا آوگوست امسال مهاجرت شهروندان خارجی مخصوصا از قرقیزستان و ازبکستان به این کشور به طور رکوردی کم شد. این نشان داد حتی بیشتر از رفتن مهاجران در دوره پاندمی بوده است. طبق آمار روستات در 8 ماه تقریبا 115,000 شهروند تاجیکستان به روسیه رفته، حدود 73,000 نفر از آنجا بیرون آمدند. در عموم در این دوره تعداد مهاجران تاجیک در روسیه 41,000 افزوده است. این در حالی است که با آغاز جنگ و بد شدن وضع اقتصادی در روسیه، شمار مهاجران از ارمنستان، قرقیزستان و ازبکستان تا 15,000 نفر کم شد. بعضی از تحریم و بسته‌شوی کارخانه ها و بیکاری گریختند. ایده از مبیلیزه یا سفربری با جنگ و ارتش. این وضع باعث شد که تعدادی از مهاجران با بزرگهای دیگر از جمله قزاقستان روی بیارند. آمار جانبی روسیه بیانگری آن است که با وجود این همه، روسیه همانو برای اکثر مهاجران منبع اساسی درآمد و تامین خانواده ها باقی مانده است. در شهری سمرقند ازبکستان نهمین نشست سازمان کشورهای ترکی برگزار شد. در این سمیت پرزیدنت های آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، ازبکستان و رئیس پارلمان ترکمنستان شرکت کردند. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف در آغاز نشست گفت سازمان در همکاری های کشورهای ترک زبان صفحه نوی باز میکند. و افزود در شرایط بحران جهانی اقتصادی کشورهای ترک زبان باید همکاری را تقویت دهند. در این سمیت رهبران دولت ها اعلامیه و استراتژی سازمان را برای سالهای 2022-2026 قبول خواهند کرد.
فاز این سو قیمت بول خیلی ارزان شد. 3 سمون
ارزان شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمع شد با اون
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تفصیلات حمله را به عبادتگاه شیعیان در شهر شیراز نشر کرد. حادثه روز 26 اکتبر امسال روی داد. تفصیلات بیشتر موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می کنم. در گزارش خبرگزاری تسنیم یک شهروند 23 ساله تاجیکستان عامل اساسی و یک شهروند آذربایجان هماهنگ کننده حمله دانسته شدند. بر اساس معلومات درج شده در یک شناسنامه که خبرگزاری تسنیم نشر کرد، کامران صبحان شهروند تاجیکستان است و زاده سال 1999. شناسنامه در روز 8 سپتامبر سال 2017 از طرف شعبه کارهای داخلی شهر حصار داده شده است. خبرگزاری تسنیم شهروند تاجیکستان را یک عضو گروه دهشت افغان دولت اسلامی یا داعش نام برده است. درباره هویت کامران صبحان اطلاع بیشتری در دست نیست و معلوم نیست که او چگونه به ایران رفته است. جانب تاجیکستان هنوز در این باره چیزی نگفته است. در شعبه کارهای داخلی شهر حصار روز 10 نوامبر بر رادیوی آزادی گفتند که در این رابطه اطلاعی ندارند. در همین حال طبق اطلاعی دریافتی رادیوی آزادی، سفارت تاجیکستان در تهران برای معلوم کردن شخصیت این شهروند تاجیکستان به وزارت کارهای خارجی ایران نامه فرستاده است. در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 9 نوامبر گفتند منتظر پاسخ هستند. چند روز پیش وزارت اطلاعات ایران عامل اساسی حمله را کامران صبحان نامید و گفت که همراهش مرد افغانستانی محمد رمیز رشیدی نیز بود. تصدیق گفته ها از منابع مستقل امکان پذیر نیست. نفری سیوم گمانبر از آذربایجان بوده، گویا هماهنگساز اساسی این حمله به شمار می رفته است. همزمان وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در وبسایت رسمیش خبر داد که سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجی روز 10 نوامبر با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه در رابطه به حمله شیراز به مردم ایران ابراز تسلیت نمود. از این قبل امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم با ارسال یک برقیه به عنوان پرزیدنت ابراهیم رئیسی این فاجعه را برای حکومت و مردم ایران تسلیت گفته بود. خبرگزاری رسمی ایرنا نوشت در عموم 26 نفر بازداشت شدند که احتمال آنها با گروه‌های افراطی ارتباط داشتند و همه آنها شهروندان آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان هستند. در جریان این حمله که پس از ظهر 26 اکتبر به وقوع پیوست و داعش مسئولیت آن را به دوش گرفت، 15 نفر از جمله چند زن و کودک جان باختند و 20 نفر زخمی شدند.
شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه‌های رادیوی آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
دادگاه شهر دوشنبه یک زاده ولایت بدخشان را که با تنقیدهایش از کار مقامات تاجیکستان شناخته بود به 13 سال زندان محکوم کرد. رمزی وزیربیکوف ماه ایول امسال در شرایط مرموز دستگیر و حکمش پس درهای بسته در بازداشتگاه اعلان شد. تفصیلات حکم دسترس نیست. به نقل پیوندانش رمزی وزیربیکوف با بیگناهی خود تاکید کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نزدیکان رمزی وزیربیکوف به رادیو آزادی گفتند که حکم او روز 5 نوامبر اعلان شد. کوشش ما برای گرفتن شرح مسئولان دادگاه دوشنبه تا این دم بی نتیجه بود. نمایندگان دادگاه با شنیدن سؤال رادیو آزادی دفعتا صحبت را قطع کردند. یک از پیوندان وزیربیکوف روز 8 نوامبر گفت او بر اساس دو بند قانون جنایی گناهگار شده است. یکی اشتراک در اتحاد جنایی و دیگر دعوت عموی برای بازوری گرفتن حاکمیت یا تغییر دادن ساخت کانستیتوسیونی در اینترنت. در مرافعه اخیر هنگامی که حکم اعلان می شد رمزی وزیربیکوف همه اتهام ها را رد کرده جرم ها را بی اساس دانست. از این بیشتر چیزی نمی دانم. نقل کرد یکی از پیوندانش که به دلایل امنیتی خواست نامش ذکر نشود. با گفته پیوندانش رمزی وزیربیکوف وکیل مدافع دولتی دارد ولی رادیو آزادی تا حالا نتوانست با او تماس گیرد. رمزی وزیربیکوف که سالهای اخیر در روسیه میزیست، ماه ایول امسال و پس از حادثه های خونین بدخشان همراه فعال دیگر آرز وزیربیکوف در شرایط مرموز از مسکو به تاجیکستان آورده شد. آنها در نواری که توسط صحیفه‌های نزدیک به مقامات نشر و پهن شد، گفتند اختیاری به کشور برگشتند تا درباره حادثه های بدخشان بیانات بدهند. این در حالی است که پیشتر در نوارهای جداگانه گفته بودند اگر ناگهان در تاجیکستان پیدا شدند، سفرشان اختیاری نیست بلکه آنها را ربودند. پیوندان رمزی و آرز وزیربیکوف ها بارها درباره قانون شکنی ضمن تفتیشات و شکنجه شدن آنها صحبت کردند. دادگاه شهر دوشنبه هفته پیش آرز وزیربیکوف را به 16 سال زندان محکوم کرد. نزدیکانش حکم را بی اساس دانستند. پس از تظاهرات و نارامی های ماه می امسال در ولایت مختار کوهستان بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صد ها نفر از جمله ده ها فعال مدنی را دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندان و حبس ابد محکوم کردند. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند گناهی نکردند و اتهامات بی اساس است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه برخورد سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از حکومت تاجیکستان خواست به محاکمه های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مجلس امریکا هفته آینده شاید به دست جمهوری خواهان افتد. یاری های امریکا با اوکراین چی می شود؟ در این باره گزارش من خیرمون بقزاده. از زمان هجوم بدلیل روسیه به خاک اوکراین در آخر ماه فوریه امسال، ایالات متحده امریکا در عموم به کیف 60 میلیارد دلار کمک کرده است. اگر در انتخابات هفته آینده جمهوری خواهان نظارت یک یا هر دو پالاته کنگره را به دست گیرند، کمک ها زیر فشار خواهند رفت. ماه سپتامبر نیروهای اوکراین با استادگری سخت توانستند ارتش روسیه را در شمال و شرق ولایت خارکوف تارومار کنند. زمینه این پیشرفت را اراده قوی خودی اوکراینی ها، تاکتیک درست جنگ و هم سلاح های غربی فراهم کرد. از زمان شروع جنگ ایالات متحده آمریکا نظر به همه کشورهای دیگری ناتو با اوکراین یاری بیشترین را رساند که مجموعا زیاد است 60 میلیارد دلار را تشکیل داد. این یاری ها در شرایطی رسانده شد که نه همه در واشنگتن با دوام دادن آنها راضی‌اند. در این مسئله بین سیاستمداران ضدیت جدی وجود دارد و احتمالاً همین موضوع هم به نتیجه های انتخابات کنگره در تاریخ 8 نوامبر تاثیر گذار شود. اختلاف از آنجاست که شماره افزاینده جمهوری خواهان و تعداد از دموکرات ها علاقه از یاری های بی آخر و دائمی امریکا با اوکراین اظهار نگرانی میکنند. بر پایه پرسش های افکار عموم، امکانیت جمهوری خواهان برای پیروزی در انتخابات مجلس نمایندگان که از 435 کرسی عبارت است خیلی زیاد است. در سنت از 100 کرسی 34 عددش هدف سبقت خواهد بود و سرنوشت آن فعلا معلوم نیست. دموکرات ها از سال 2020 به این سو در هر دو پالاته کنگره آمریکا اکثریت را تشکیل میکنند. از حال رهبران جمهوری خواه گفتند که یاری های آمریکا با اوکراین بی برکش بودن نمیتواند. کوین مکارتی که در صورت غلبه جمهوری خواه میتواند رهبری مجلس را به دست گیرد، در یک مصاحبه اش گفت که مردمی که در حالت رکود اقتصادی قرار میگیرند با آسانی برای اوکراین پول جدا نمیکنند. در صورت سر کار آمدنش مکارتی میتواند به هیچ مشکل در کمیته های بودجه و امور خارجی نفرانی را تعیین کند که دلگرمی زیاد برای کمک به اوکراین ندارند. در پرسش های افکاری عموم اکثر امریکایی ها گفتند که برای آنها موضوع تورم، بالا رفتن نرخ بنزین، افزایش جنایتکاری، بدتر شدن وضع اقتصاد خیلی مهم است و این نگرانی ها با شعارهای دائمی جمهوری خواه هماهنگ می باشد. به هر صورت در برنامه های تبلیغاتی، نامزدها یا در بحث های تلویزیون های آمریکایی موضوع جنگ در اوکراین و دیگر موضوع های بین المللی خیلی کم مطرح می شوند. جان هربست سابق سفیر آمریکا در کیف اظهار نظرهای مکارتی را نگران کننده نامید، ولی پیش بینی کرد که برتری جمهوری خواهان یا دموکرات ها در کنگره با کمک ها برای اوکراین آسیب نمی رساند. او در صحبت با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت اگر در برنامه کمک به اوکراین کاهش دیده شود من خیلی حیران می شوم، چون به گفته او به نظر می رسد که بسیار جمهوری خواها ضرورت یاری های نظامی را خیلی خوب درک می کنند. میچ مک‌کونل در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات سنت رهبری را به عهده می گیرد و این سیاستمدار با دستگیری آشکارایش از یاری ها با اوکراین معروف است. او گفته است کمک به اوکراین سرمایه گذاری به امنیت ملی خود امریکایی ها بوده، حکومت بایدن و همپیمان های ما باید برای تامین نیازهای اوکراین در مقابل تجاوز روسیه یاری بیشتر رساند. در میان دموکرات ها هم گروهی خورده هست که خواستار گفت و شنید بایدن با کرمل برای ختم جنگ می باشد. نامه ای که این گروه چندین ماه پیش نوشته بود در پی تنقید ها در داخل دموکرات ها رسانه ای نشد، ولی همه گونه علامت اینکه امریکا شاید دادن یاری های عظیم را با اوکراین بازبینی کند پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را نیرو می بخشد. با باوری روبلی یک نظامی و کارشناس کالج سلطنتی لندن همه گونه پیام های امریکا در تاثیر گذاری به مسکو مهمند و اگر کرملین داند که امریکا به یاری دراز مدت اوکراین عهده‌دار شده است به احتمال زیاد زودتر به گفت و شنید آماده می شود. برخی از قانونگذاران امریکایی با اشاره به مشکل دیرینه فساد در اوکراین و شیوه استفاده شدن یاری های امریکایی اظهار شبهه کردند. دانیل وایدیچ که شرکتش یوکستاون سالیوشنز در واشنگتن از نام اوکراینی ها عمل میکند گفت برای از بین بردن چنین انتقاد و نگرانی ها کیف هم باید بهتر کار کند و صرف کمک ها را بخصوص در بخش غیر نظامی گزارش دهد. انتخابات کنگرس روز 8 نوامبر در بین مهلت رئیس جمهوری بایدن دموکرات برپا می شود و به همه خاطر میان دوره ای نام گرفته است. در تاریخ انتخابات ها تقریبا همیشه چنین شده است که حزبی که کاخ سفید را نظارت می کند در انتخابات های میان دوره ای کنگرس مغلوب می شود. همچنین در تاریخ همه انتخابات ها موضوع اقتصاد برای آواز دهندگان مهمتر از هر چیز دیگر بوده است. بسیار اقتصاددان ها گفتند که اگر در ماه های نزدیک با این روی نشاندات های اقتصادی ادامه کند رساندن یاری های کلان حجم با اوکراین مشکل می شود. با باوری ویلیام کورتنی سفیر سابق امریکا و تحلیلگر مرکز تحقیقاتی رند کارپوریشن در واشنگتن پیشرفت اوکراینی ها در جنگ، آزاد کردن قلمرو های بیشتر از دست روس ها و آشکار شدن جنایت های سنگین آنها می تواند پشتیبانی سیاسی امریکا و اروپا را از اوکراین نیرو دهد.
مرم از برم من تنهایم با جانم قسم دل و پسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آبی بست شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بدن یار وفا دیگر ایشرا دیر چرا وقت من تنهایم
شویم رها. بس دیگر خطا، بس دیگر گناه، با تو در این دنیا. دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم، دیر دیر تو را قهری تو را من نمیخوام. دیگر این شراب
محمدی رحمتلو که زمان او را رهبری رویه‌ای در تاجیکستان ممنوعی سلفیه نام می‌بردند، بعدی بیشتر از یک سال رهایی از زندان دیگر بار بازداشت شده است. پیوندانش در محله چوریاکوران دوشنبه گفتند در باره سبب بازداشت او معلومات ندارند، مقامات انتظامی شهر نمی‌دهند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. برادرش یوسف محرموف روز 7 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت محمدی را ساعت 10 روز 2 نوامبر به کمیته دولتی امنیت ملی دعوت کردند و بعداً به پسرش خبر دادند که بازداشت شده است. هم صحبت ما افسو تنها همین را می‌دانند که برادرش را برای صحبت در کدام مسئله یا معویزه دستگیر کردند، ولی جزئیات برایشان معلوم نیست. دادگاه نوریه اسماعیلی سامونی دوشنبه محمدی رحمت‌الله را سال 2016 به 8 سال زندان محکوم کرده بود. در جای کار نمی‌کرد، شناسنامه نداشت، با مسجد نمی رفت، در خانه بود، گاه گاهی به کوچه می برآمد تمام. نقل کرد یوسف محرموف برادری محمدی رحمت الله. محمدی رحمت الله 49 ساله فارغ التحصیل فکلته شریعت دانشگاه بین المللی اسلامی پاکستان و ساکن محله چوریاکوران شهر دوشنبه 4 فرزند دارد. او در میان سالهای 2000 در اوج فعالیت رویه در تاجیکستان ممنوعی سلفیه یکی از سخنگویان اساسی آنها در بحث های مذهبی با روحانیان سنتی بود. پیروانی سلفیه اون زمان با طرز لباس پوشی از جمله پوشیدن شیمو ازاری قدش از بجولک پا بالا، بلند گفتن آمین در میانه نماز و دعوت مردم به کندن سنگ مزارها فرق میکردند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ینوار سال 2009 فعالیت سلفی ها را منع کرد. پس از افزایش گزارش ها درباره شرکت جنگجویان تاجیک در سوریه و اینکه اکثر آنها پیروان سلفیه بودند، دادگاه عالی با یک حکم دیگرش از 14 دکمبر سال 2014 این جریان را اکستریمیستی نامید. دیدبان حقوق بشر در اول امسال مقامات تاجیکستان را تنقید کرد که ساکنان را پیوسته به اتهام سلفیه بازداشت و زندانی میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک گروه از ساکنان دهه پروار ناحیه رشت ادعا دارند که نزدیکان رئیس سابق همین ناحیه بیشتر از 1000 هکتار زمین چراگاه را از آن خود کرده، آنها را از چراگاه محروم کرده است. تفصیلات موضوع را من برای یوسفی برایتان ارائه میکنم. پس از شکایت ساکنان با قرار دادگاه عالی اقتصادی بخشی از این زمین های بحثی به حالت اولا و توازن دولت برگردانیده شده است، ولی با این وجود ساکنان را اجازت نمی دهند که از زمین ها همچون چراگاه استفاده برند.
ما چراگاه نداریم. اینا زمین ها را وقتی که اینا در همونجا که چی کردن رئیس نویه شدن لغزوده، زمین ها را ضبط کرد گریه. وقتی که چوروی ما با چراگاه برمد، از چراگاه اینا گریفتن اشتراح میکردن، نموندن.
در دهه تگوبای رشت حدود 160 خوجگی زندگی دارد که درآمد اصلی اشان از چارواداری است. خوجگی دهقانی مربوط به نزدیکان رئیس سابق ناحیه قناعتچو لایق‌زاده از سال 2015 بیشتر از 800 هکتار زمین داشته، قطعه‌های دیگری زمین‌های چراگاه را در حدود زیادتر از 1000 هکتار برای استفاده یک عمری صاحب شده است. این عمل باعث اعتراض بعضی از ساکنان محله شده، به حکومت ناحیه مراجعه کردند که مشکل دسترسی به چراگاه را حل کند.
موافق قرار رایان 2830 هکتار خلد دادگی هم نگید سریفکت شولی سریفکت ندادی هم حتی جیدو کرد دادگی منه که رئیس نویا با نهی درک زمین است که همینه بیان جیدو کنم بچی هم.
ایدیبگ لایقوف برادر قناعتچو لایق‌زاده از تفصیلات بحث خودداری کرده تلفنش را خاموش کرد، اما او در یک صحبت قبلی بر رادیوی آزادی گفته بود که از سال 1994 باز خوجگی دهقانی دارند. لایقوف ادعا کرده بود که بعضی از ساکنان محله در حق آنها شکایت بی‌اساس دارند که چراگاهشان را گرفته‌ایم. جمالالدین دولتوف حقوقشناس حکومت ناحیه رشت تصدیق کرد که بحث چراگاه هنوز نهایی نشده است. رشت یک ناحیه کوهستانی است و ساکنانش بیشتر به کشاورزی و چارواداری مشغولند. مشکلی دسترسی به چراگاه‌ها تنها خاص این ناحیه نبوده، صاحبان چارو در منطقه‌های دیگر نیز شکایت می‌کنند که برای چرانیدن گاو و گوسفندانشان جایی ندارند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
دو هم جنسگرای افغان به رادیوی آزادی نقل کردند که در عهد طالبان در ترس و هراس زندگی دارند و مجبورند از خانه بیرون نروند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی نو خود از تهدید به جان هم جنسگرایان افغانستان و موردهای کشتار و تجاوز آنها خبر داده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم.
خب ترس ما از طالبان خیلی زیاده. زمانی که ما اونها را می بینم، البته ما هم جنسگرایان، حس بسیار ناخوشایند به ما رخ میده. خون در رگهای ما خشک میشه.
این جوانی 23 ساله هر روزش را با ترس و نگرانی میگذراند. او هم جنسگرا است و به دلایل امنیتی نمیخواهد شخصیتش فاش شود.
ما اینجا نابود میشیم. نسل ما نابود میشه. ما جنسگرایان مظلومترین قشر جامعه هستیم.
هرچند در افغانستان زندگی برای همجنسگرایان هیچگاه آسان نبود، اما این ساکنی کابل میگوید با حاکمیت دوباره طالبان در بیشتر از یک سال اخیر شرایط سخت‌تر شده است.
زمانی که طالبان اینجا آمدند ما چاره جز از پنهان شدن نداشتیم. در خانه های خود پات شدیم، درس خواندن نمیتونیم، کار کردن نمیتونیم. دیگه بخصوص که با فرند خود ما گشت گذار کردن نمیتونم. چون هدف از ما معلوم دار است، از دیگر باشان جنسی افغان مکمل نفرت دارن و آنها را به شدیدترین وجه شکنجه میکنن، حتی به قتل میرسانن.
از خشونت و همجنسگرایان در افغانستان گزارش های زیاد میرسد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید موارد های زیادی از کشتار، تجاوز جنسی و خشونت جسمی با این قشر جامعه را در بیشتر از یک سال گذشته در افغانستان ثبت کرده است.
ما موارد های قتل، تجاوز جنسی، تهدید و حمله های جسمانی را با آنها ثبت کرده ایم. این خشونت ها در بعضی موارد ها مستقیم از طرف اعضای گروه طالبان و در حالت های توسط شخصان صورت گرفته است که با برگشتن طالبان خود را قدرتمند حس کردند.
طالبان که در ماه آوگوست سال 2021 و پس از 20 سال دوباره در افغانستان حاکم شدند، همجنسگرایی را خلاف ارزش های اسلامی و گناه می دانند که سزاوار جزاست.
افغانستان های کشور اسلامی است، اینجا همجنسگرایی جرم است و جامعه ما می را نمی پذیره و اسلام همی را جدن رد می کنه. بنابراین ما در جامعه خود نداریم هم چون کسایی اگر بعض از افراد از اثر اشغال پیدا شده باشند، طبعا که خلاف جامعه و ارزش‌های دینی ماست. جلوش گرفته خواهد شد.
در افغانستان تبعیض، بدرفتاری و خشونت با همجنسگرایان نو نیست. به این قشر اکثریت با نفرت می‌نگرند. گروه آنها را بیمار می‌خوانند و صحبت درباره آنها در رسانه‌های محلی افغانستان تابو است. شماری افراد دیگر باش در افغانستان مشخص نیست، اما یک سازمان بین المللی دفاع از حقوق همجنسگرایان میگوید با آمدن طالبان 200 دیگر باش افغان از این سازمان تقاضا کردند که آنها را از کشور بیرون برند.
زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند 200 نفر در فهرست ما داخل شدند که به کمک نیاز داشتند. در همکاری با دیگر سازمان ها توانستیم تا 22 نفری آنها را به کانادا انتقال دهیم. 8 نفری دیگر را به اروپا فرستادیم. شمار زیادی دیگر هنوز در انتظارند.
در افغانستان کشوری با بیش از 35 میلیون اهالی تعداد بیشماری همجنسگرایان هستند که گرایش جنسی آنها حتی از نزدیکانشان پنهان است. تعداد اندکی از آنها مثل این شخص جرأت میکنند تا درباره گرایش جنسی خود گپ زنند، زیرا فاش شدن این راز ممکن است با نرخ جانشان تمام شود.
چون افغانستان جایی نیست که بخانه من به همزگرا باشه، بجز از این که قبر و گورستان برشان باشه.
باز در چهره خاموشی خیال خنده زد، چشمی گناه آموزد. باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد، حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت هاتی مستی دل در نگاه آتشی توفان بود. یادی آن بوسکی هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت افرو، یادی آن خنده وجودم را سو، ای سر و پا وجودم را سو. یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایشت، چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تش نبود دیوانه ایشت، نگه تش نبود دیوانه ایشت. رفتی و در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نیگهی گم شده در پرده ی حق حسرت یک زده در خنده ی سر. آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زمین شوله ی سوزنده ی ایش آخیرات دیگنه بر آخیراتش دیگنه بر جانه. باز در چهره خاموشی خیال خنده زد، چشمی گناه آموزد. باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد. باز در چهره خاموشی خیال خنده زد، چشمی گناه آموزد. باز من ماندم و در غربتی دیر
فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه صبح روز 9 نوامبر سرودن بود. هواداران ورزش و ساکنان پایتخت به استقبال پهلوان مشهور تاجیک تیمور رحیموف آمده بودند. او سه روز بعد از پیروزی در مسابقه بین‌المللی جودو در باکو به تاجیکستان برگشت. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می‌دهم. این ورزشکار تاجیک در مسابقه بین‌المللی جودو باکو گراند سلم 2022 که روزهای 4 6 نوامبر در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار شد، در وزن بیش از 100 کیلو مدال طلا به دست آورد. او در تاریخ جودوی تاجیک اولین ورزشکار است که در مسابقات گراند سلم صاحب مدال طلا گردید. تیمور رحیموف در صحبت به رادیو آزادی گفت برای شرکت در این مسابقه آمادگی خوب داشت و از خود باور داشت که به وطن با مدال طلا برمیگردد.
راستی گپ این به نهایت راه طولانی بود برای به دست آوردن مدال طلای گراند سلام. بعد از چندین جای پنجم هفتم بعدن جای چهار تا مدال برنجی، مدال نقره و در آخر به من میسر گشت که در گراند سلام باکو سازوار مدال طلا گردم.
رستم عبدالرحمنوف بابای تیمور رحیموف که به استقبال او آمده بود با رادیو آزادی گفت تیمور از 4-5 سالگیش با گوشتین شوقی زیاد داشت.
همین از 3-4 ساله 5 ساله بدگیش علاقه به حد با همین گوشتین شوق حواس کمان داشت. من الان شخصا من همین تیمور را با خود گیتم میگشتم و جوی که در همین نوروزی و توی تماشا گوشین میشید و البته برمان میکرد گوشین میگیرید.
تیمور رحیموف در روز آخرین مسابقه در باکو 6 نویبر با رقابت در وزن بیش از 100 کیلو از دور دوم مقابل سرافیم کمپانیز از اسرائیل پرداخت و دست بالا شد. بعدن پهلوان 25 ساله تاجیک در دور چهاریک نهایی سبا اینانیشویلی را از گرجستان شکست داد. در دور نیمه نهایی تیمور با مارتی پومالاینن از فنلاندیا پیروز شد و به فینال راه یافت. در دور نهایی رحیمو با پهلوان 23 ساله ازبک علیشر یوسوپوف قوازمایی کرده با رقیبش با امتیاز ایپون غالب آمد. تیمور رحیمو با جز از مدال طلا با جایزه مالی به مبلغ 5000 یورو مکافاتنده شد. تاجیکستان را در این مسابقه در پایتخت آذربایجان 12 جوداکار نمایندگی کارت. ورزشکاری دیگری تاجیک مولا رجب خلیفایف در این مسابقه مدال نقره به دست آورد. در پی پیروزی شهرداری دوشنبه با تیمور رحیموف برای به دست آوردن مدال طلای باکو گرند اسلم 2022 خانه دو حجرگی تقدیم کرد. اینچنین با تصمیم شهرداری دوشنبه با مولا رجب خلیفایف برای به دست آوردن مدال نقره باکو گرند اسلم 2022 100000 سومانی سپرده شد. شهرداری دوشنبه در حال به این دو ورزشکار تحفه ها تقدیم کرد که در گذشته برخی از ورزشکاران تاجیک که در مسابقات مختلفی بین المللی غالب آمده بودند چون این قدردانی نشده بودند.
سی سال پیش در ماه نویبری سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام است. حکومت او را سازمان ها و کشورهای غربی خودکامه می نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می گن. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفرف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی. سلام و به گپی آزاد خوش آمدید و سپاس از بینندگان که ما را همراهی میکنید. سوال نخستین را از جناب سیف الله سفرف میپرسیم. به نظر شما چه چیز باعث شده است که از پرزیدنت امام علی رحمان دیکتاتور نام میبرند؟ خوش میکنم.
اون سبب هم ندارد، یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از اون است که اونها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانونهای خود عمل میکند، قانونهای نانوشته. اگر نوشتهش همش با قانونهای سطح جهانی موافقت میکند، لیکن نانوشتهش این از خودمون است و ما نمیتوانیم اونها را دیگر کنیم.
بله، از شما جناب محدین کبیری و طرفداران شما از اونهایی هستند که امام علی رحمان را دیکتاتور مینامند. برای چنین نام بردن رهبری باید دلیل باشد یا مثلا آن رهبر خصلت‌های یک رهبری تمامیت خواه و قدرت طلب را داشته باشد؟ می توانید دلیل بیارید که در واقع امام علی رحمان همین خصلت و رفتارها را دارد؟ مرحمت.
برای آنکه امام علی رحمان را ما همچون دیکتاتور بشناسیم دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنند که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه. یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دیوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سیوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل میدهد، چهارم یا پنجم اینکه آیا از طریق انتخابات های دموکراتیک قدرت را به دست آورده است یا از طریق انتخابات های غیر دموکراتیک، و چندین دلیل های دیگر هست. آیا اپوزیسیا وجود دارد در داخل کشور، اپوزیسیا واقعی؟ آیا رسانه های آزاد مستقل وجود دارند در پارلمان؟ آیا حزب و حرکت های اپوزیسیونی وجود دارند یا نه؟ این در مجموع با ما دلیل میدهد که یک نفر را دیکتاتور بگیم یا اینکه یک رهبری مردمی دموکراتی. بنابر همین از روی این معیارها امام علی رحمان کاملا با صفات ها و مشخصات یک رهبری خودکامه دیکتاتوری مطابقت میکند و همین است که در روی خط سازمان های بین المللی تاجیکستان در جای هشتم همچون کشوری یکی از کشورهای دیکتاتوری قرار دارد.
از جناب سیف الله‌سفاروف، شما به همین حرفای جناب کبیری چی میگوید؟ راضی هستید؟
نی البته من راضی بودن نمیتونم، چون که این اندیشه های مهدین از خودش هست و معیارهایی که گفتند برای این معیارها استفاده کردن ممکن است، لیکن در مقابل این معیارها با معیارهای اصلی دموکراسی هستند. پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اساسی رای پرسی وسیع مردم انتخاب کرده می شود و از 90 زیادتر آوازها رو می گیرد، یعنی که از 80 زیادتر آوازها رو می گیرد. در این حالت ما خانوخو می بینیم که رای مردم است در اینجا و هیچ وقت ما نمی توانیم که رای مردم رو پستر از اندیشه های فرض کردیم اپوزیسیای سیاسی خودمون مونیم.
تشکر. جناب کبیری، فکر نمیکنید آیا تحکیم قدرت رحمان که برخی آن را دیکتاتور می نامند با آن خاطر نیست که شرایط مساعدی برای به جای خود نشاندن پسرش رستم امام علی باشد، یعنی با راه زوری فراهم آوردن فضا و شرایط ضروری برای انتقال قدرت؟ نظرتون چی است؟
ببینید، امام علی رحمان از اول دو انتخاب داشت، یا ملت را انتخاب کند یا خانواده را. اگر ملت را انتخاب میکرد مثل همه کشورهای دیگر، شرایط را برای آن که یک نفر دیگر به سر قدرت بیاید بعد یک مرتبه دو مرتبه که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اون وقت معین کرده بود، اما او به خلاصه آمدد که باید خانواده را انتخاب کند و قدرت را هیچ وقت از خودش و از خانواده‌اش به کسی دیگر ندهد. بنابر این چند مرتبه کنستیتوسیا را عوض کرد و اون معیارهایی که باید یک نفر نه زیادتر از دو مرتبه رهبری تاجیکستان می بود آن را عوض کرد و بالاخره انتخابش خانواده شد و تا امروز مجبور است که برای آنکه قدرت را در دست خانواده و خودش نگه بدارد، باید که هم کنستیتوسیا را تغییر بدهد، هم انتخابات های غیر شفاف برگزار کند، هم اپوزیسیا را سرکوب کند. و مثل که پوتین مثلا دیگر علاج ندارد مگر اینکه برای حفظ قدرت باید با اوکراین بجنگد، ناوالنی را زندانی کند و همه حزب و حرکت ها را ممنوع کند. امام علی رحمان هم برای حفظ قدرت هیچ راه دیگر ندارد مگر اینکه در تاجیکستان همیشه زندانی کند، سرکوب کند و این گونه انتخابات های غیر دموکراتی را برگزار کند، چون نمیخواهد که قدرت از دست خودش و خانوادهش به یک کسی دیگر بگذارد.
تشکر. محترم سیف الله سفاروف، نظر شما به این حرف، به این مسئله چی است؟ شما چی میگویید؟
با نظر من در اینجا مهدین کمتر به طور خود مسئله را شرح میدهد، البته این حقی واست، ما را احترام میکنیم، بگذار همینطور باشد، لیکن مردم تاجیکستان امام علی رحمان را در نتیجه انتخابات عمومی مردمی انتخاب نموده است. از این سبب در بعد او هر کسی که باشد البته کمرنگتر به نظر می رسد و ما در بعد او هیچ کس رو ندیدیم تا حالا که اقلا 10% خدمت های رو کرده باشد، یا اینکه از نقطه نظر وطن دوستی، ملت خواهی، ملت پروری حتی با پایه امام علی رحمان یک نفر دیگر نرسیده است از اون نامزد هایی که البته خودشان رو به همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذاشتند.
اگر اجازت باشد، البته اگر در برابر امام علی رحمان در انتخابات عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمانوف یا چند نفر از رهبران حزب های ساخته خود حکومت رو مانیم، همه آنها در برابر امام علی رحمان که همه تجربه دارد و بعضی برتریت های دیگر از اون رقیبانشان دارد، او پیروز خواهد شد و امام علی رحمان هم مخصوص اینها را برای همین بسر حزبای سیاسی با پارلمان و در انتخابات همچون نامزد تعیین میکند. اما اگر در مقابل امام علی رحمان هر نامزدی مستقل دیگر مثل زید سعیدوف، مثل محمد روزی اسکندروف، مثل برخی دیگر از شخصیت ها و راهبران حزبای سیاسی امروزه که واقعا اپوزیسیا هستند، مثل آینی حال بابا نظر و رحمت الله ظاهروف، هر کسی دیگر اگر در مقابل رحمان نامزدی خود را ماند، حتی از داخل خود الیت امروزه حکومت که ده ها نفر شخصان ارزنده دیگر هستند، در اون وقت بعد ما میتوانیم بها بدیم که آیا امام علی رحمان در یک رقابت سالم و برابر پیروز می شود یا نه.
جناب سیف فلسفروف ببینید شما
به این حد خیلی مهم است میرزا نبی،
خواهش میکنم
ما نباید دموکراتی رو به شرقی و غربی جدا کنیم، چون در اینجا دوست ما سیف الله را گفت بله فرهنگی ما شرقی هستیم، غربی ها غربی هستند، اما در مسائل سیاسی در مسائل دموکراتی همه بشریت سزاوار آن هستند که یک حاکمیت دموکراتی داشته باشد.
تشکر. جناب سید فلسفر، شما به این حرف محدین کبیری راضی هستید که گفتن که امام علی رحمان خلق را نه خانوادهش را انتخاب کرد، به این راضی هستید؟
حاضر همین روز، در همین روز شاید یکان وقت به یکان گپ محدین من راضی باشم، لیکن در همین حاضر من به یکان گپ این کس راضی شده نمیتوانم. از کدام سبب؟ از اون سبب که محدین مسئله خانواده را میگوید. خانواده همه پادشاهان البته در اطراف او جمع هستند. اونها نمیتوانند در مقابل پدرشان باشند، فرض کردیم. اونها باید حتما در اطراف او جمع شوند. همه دوستانی مثلا پوتین هم باشد، انا جورج بوش هم باشد، باز یکان نفر دیگر هم باشد، ترامپ هم باشد، انا حاضر جوی بایدن هم باشد. البته دوستانی خودش را جمع میکند، حتما اونها همشون طرفدارانی همو هستند و هیچ وقت یگان پادشاه، یگان پریزیدنت در اطراف خودش اونهایی که در مقابل او کار میکنند جمع نخواهد کرد. این قانونی نونوشته ی حیات است.
تشکر. به نظر شما جناب سیف فلسفر در شیوه حکومتداری امام علی رحمان همچون پریزیدنت نمونه های عمل کرده یک دیکتاتور دیده نمیشود؟
من راست گفتم 25 سال با پریزیدنت کشورمون کار کردیم، در یک گویم که اول در صفت سرمشاور جناب عالی، بعدتر همچون معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، و با محدین هم البته یک 15 سال ما در بحث بودیم، در گفتوشنید بین تاجیکان بودیم، یک جای سفرهای گوناگون داشتیم از جمله با آلمان، با که وقت سید عبدالله نوری زنده بود، انا وغیره و هکذا. یعنی که من محدین را بسیار خوب میشناسم، گفتی رفیقو که روزی اول نیست که با محدین بحث میکنم، از روزی که وای با سیاست قدمون، پیش از وای با رئیس دیگرش هم بحث میکردیم. یعنی که ما یکگر را بسیار خوب میشناسیم و ما هیچگاه یکگر را هیچ وقت تحقیر نکرده بودیم یا توهین نکرده بودیم، بسیار احترام داشتیم همه وقت، چون که ما اپوزیسیا خودمون رو هم یک جزئی جامعه شهروندی تاجیکستان اعتراف میکردیم شخصا من، و با اونها همکاری های بسیار زیچ داشتیم. لیکن خلق تاجیکستان حزب نهضت اسلام رو با حزب کمونیست در سال در آخرین انتخابات از در حاشیه تاریخ پرتاب، یعنی بیرون کرد از همونچین. اینها نتوانستند که حتی یک آواز یک دپوتات یا که یک وکیل خلق رو گذرانند از حسابی البته حزبی، و با همین خودی خلق با اینها جواب بسیار دندون شکن، بسیار جواب خوب بدون، و ما نمیتوانیم که این نظر خلق رو به حساب نگیریم.
تشکر. جناب محدین کبیری، نظر شما چی است به حرفای سیف الله سفروف؟
ببینید واقعا یک نکته خوبی رو سیف الله سفروف اینجا اشاره کردن درباره جامعه شهروندی، درباره آنکه با ما همکاری و دوستی و خوب بحث‌های زیادی داشتن. ببینید نظام دولتداری امروزه تاجیکستان افراد مثل سیف الله سفروف و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات را نمیپذیرد، او را از بازی بیرون میکند. و خود سیف الله سفروف هم که یادی گفتن که مشاور بودن یا در حزب خلق دموکراتی بودن، چون یک کمی دیدگاه های نسبتا دموکراتی تر در مقایسه با دیگر منصبداران تاجیکستان دارند، او را از بدنه حاکمیت، من مخصوص تاکید میکنم از بدنه حاکمیت، بیرون کردن و رفت به کارهای علمی و کارهای دیگر. و همین گونه ده ها و صد ها نفر افراد سرشناس ملت را که در ساختارهای دولتی کار میکردن، حزبای مثل ما در پارلمان بودن، خود نظام دولتداری امروزه تاجیکستان اصلا تحمل کرده نمیتواند و آهسته آهسته با هر بهانه، با انتخابات تقلبی یا سیف الله را نمیدونم با کدام بهانه دیگری، از بدن حاکمیت و از مبارزه سیاسی بیرون میکند. و این گفته های خود سیف الله تصدیق حرفای ما است. اما یک نکته رو اینجا باید بگم که دوست عزیز سیف الله، باید ما بین جمهوریت و منارخیا فرق بگذاریم. در تاجیکستان چیز با نام پادشاه گفتنی نیست که او بتواند خانواده خودش را در اطرافش جمع کند. در عربستان سعودی میتواند بر اونجا برای آنکه در اونجا نظام پادشاهی است، در اردن، در مغرب و در دیگر کشورها. اما در تاجیکستان نظام دولتداری جمهوری است، مردم یک نفر را انتخاب میکنند، مردم همه خانواده را انتخاب نمیکنند. اگر انتخابات دموکراتی هم باشد، یک نفر به سر قدرت میاد. شما ببینید که از امریکا مثال آوردن، ترامپ وقتی که پرزیدنت امریکا انتخاب شد، دامادش را به یک مسئولیت های دولتی تعیین کرد، ملت امریکا بار دیگر او را پرزیدنت انتخاب نکرد. در یک انتخابات دموکراتی او رفت با دامادش و با دخترش و اینها. اما در یک جامعه دیکتاتوری واقعا وقتی که یک نفر به سر قدرت میاد، تمام خیش توار و اولاد و خانوادهش رو در اطرافش جمع میکند و حکومت رو خانوادگی میکند. اونچونه که ما در
تشکر جناب کبیری، من وابسته به همین حرفایی که زده استاد، یک سوال خاص داریم. بر اساس تصنیفات سیاست شناسی، دیکتاتور کسی رو مینامند که به یگان انتخابات قدرت رو به دست گرفته است، تمام شاخهای حکومت رو در دست دارد. اما در تاجیکستان که انتخابات صورت میگیرد، پارلمان شاخه ناظر مقامات اجرایی است و حتی چند حزب سیاسی که در مجلس نمایندگان هم وکیل دارند و شما از جمله یکی از وکیلان پارلمان بودید در گذشته، پاسخ شما به این مسئله چه است؟
ببینید، دیکتاتور کسی را میگن که در نتیجه یک انتخابات غیر دموکراتی و مدیریت شده سر قدرت میاد. تمام دیکتاتورها بخصوص وقتی که در اونجا ظاهرا پارلمان وجود دارد یا انتخابات وجود دارد، 80% 90% رای میگیرند، اونها هم انتخابات برگزار میکنند. اما ببینید که در کشورهای دیکتاتوری یگان مراتبه در نتیجه انتخابات حزب اپوزیسیون یا یک نامزد اپوزیسیونی پیروز نشده است. این در کشورهای دموکراتی هست که مثلا ترامپ شکست میخورد، مکرون شکست میخورد یا که یک رهبری کشور شکست میخورد، اپوزیسیونش مثلا دیروز در برزیلیا که یک نظام دموکراتی انتخابی دارد، پرزیدنت عمل کننده شکست خورد و اپوزیسیون سر قدرت آمد. در اسرائیل هم مثلا حزب لیکود از سر نو اکثریت را گرفت که 2-3 سال پیش شکست خورده بود. اما تشکر. در تاجیکستان، در اوکراین، در روسیه، در ترکمنستان، در کره شمالی هیچ گاه یک حزب اپوزیسیونی از طریق انتخابات به سر قدرت نمیره.
تشکر. محترم سیف الله سفروف، عین این گفته رو در گزارش های مؤسسه های تحقیقاتی بین المللی هم میبینیم. نظر شما رو میخوایم در این باره بدانیم که این مسئله چی معنی داره.
من اولا به شما تشکر میگم برای اون سوال بسیار جدی و دانشمندانه که به ما بدین دادید و جواب البته جواب اونقدر پوره نبود و اساسناک نبود، لیکن به هر حال فرض کردیم که در ترکمنستان هم پسر بردی محمدوف پرزیدنت انتخاب شد، در آذربایجان هم الهام علیف پسر گایدر علیف پرزیدنت انتخاب شد و بسیار هم چیزی که میگویند با موفقیت انتخاب شد و با موفقیت کارو در خودی آذربایجان برده ایستاده است. یعنی این مثال یکونه مونست که ما حال هیچ کار نکردیم، ما تا این درجه نرسیدیم.
نه ببینید، مخالفان این حکومت هایی که شما نام بردید چندان راضی نیستن از اینکه پسر پرزیدنت سابق ترکمنستان یا آذربایجان به سر قدرت اومده اند.
میرزا نبی بیایید من به شما جواب دهم. همین های از گپی گفتگی تونم. مخالفان عادتا هیچگاه و هیچ کار این کمان میتونن راضی نشوند. این کار مخالفان است، ما با اونها کار نداریم، ما کار خودمون رو میکنیم. واسه بیاین دوشنبه را همین مخالفین بینن، دلشون گوم میزنند. یک شهر زیبا آزادان یه همش برابری رستم امام‌علی مثلا همین قدر آبادی ها شد، مردم از روسیه 30,000 در چند شب آمدن، تماما باور نکردن که تا کدام درجه پایتخت تاجیکستان یک شهری خانه های یک آشیانه و نه آشیانه در شوروی نیست، بلکه یک شهری حاضر زمانی بسیار بهتر از دبی هم نگویم، گفتن که بدتر از دبی نیست. به هر حال
ببینید، آیا همین اعلان کردن رئیس جمهور به حیث پیشوای ملت خودش علامت دیگری واضح از شیوه حکومتداری خودکامه و یا دیکتاتوری نبود؟ مگر به این مسئله چی میگه جناب سیف الله سفروف؟
من جواب میدم. یکم که پیشوای ملت برای ما به نهایت ضرور بود، چون که گرچند مهدین زیدی گپی من سخن میگوید، لیکن در همه همین کشورهایی که انانوی هستند، از جمله در تاجیکستان مردم بیشتر به پیشوا نیاز دارند چه بر یگان منصبدار دولتی. اون برای اونها مهم اون است که این شخصیت از طرف خلق قبول کرده شود، همچون یک پدر، همچون یک راهبر. و این پیشنهادی مخصوص اداره دولت نیست، بلکه این رو مویسفیده های بدخشان، درواز، کمپیرک های اسفره پیشنهاد کرده بودن. اونها گفتن که فرزند ما هستید، شما پیشوای ما هستید وغیره و کذا. یعنی این ایده منصبداران دولتی نیست، این ایده مردم خودش است.
جناب کبیری، شما به این حرفای سیف الله سفرو چی نظر دارید؟
بیاد اگر چنین است، بیاد دوریگی سیاسی را کنار بگذاریم، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را تغییر بدهیم و از اون جای کلمه هایی که تاجیکستان یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی اجتماعی هست برداریم، در اونجا بنویسیم که تاجیکستان یک دولت پادشاهی شرقی عنعنوی است که رهبرش نه از طریق انتخابات بلکه از روی نصیحت و خواهش کمپیرهای اسفره و فیض‌آباد و نمیدونم دنگره انتخاب میشوند. ما تا کی مردم تاجیک را، جامعه جهانی را گول میزنیم، فریب میکنیم؟ از یک طرف میگیم که تاجیکستان در مقابل افغانستان که یک دولت عنعنوی شرقی قدیمی هست، ما یک دولت پیشرفته معاصر هستیم و فقط یک کوچه رودکی دوشنبه را مثال میاریم. اما وقتی که میخواهیم از دیکتاتوری رحمانوف حمایت کنیم، بعضی سیاستمداران ما تاجیکستان را کنستیتوسیون را یک طرف میمونند، میگن ما یک دولت شرقی مثلا عنعنوی پادشاهی آسیایی هستیم.
تشکر. و حالا در پایان برنامه میرسیم، خیلی وقتمون فشرده است و میخوام از هر دوی شما بپرسم که یعنی سوالامو کاملا گوناگون است. جناب سیف الله سفرو، چرا نمایندگان حکومت تاجیکستان باور دارن و همیشه گوش زد میکنن که در قدرت ماندن امام علی رحمان به منفعت ثبات و پیشرفت کشور است؟ اگر نباشد چی خواهد شد؟
پیش از زمان من گفتنی هستم که خودم هم طرفدار همین عقیده هستم که پرزیدنت کشور امام علی رحمان با اون آبرو، با اون تأثیری که در جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی دارد، یک رمز یا اینکه یک عامل صلح و ثبات در کشور ما است. برای همین ما سیاست شناسان همین موقع را حمایه میکنیم و کرده ایستادیم. در اینجا یگان دروغگی سیاسی نیست. ما به این اعتقاد داریم، باور داریم که پرزیدنت کشور ما توانست مردم را به صلح بیارد، تمام احزاب سیاسی را به هم بیارد و در اینجا انتخابات های دموکراتی برگزار شود. لیکن هیچگاه تاجیکستان را از نظر آلمان و فرانسه دیدن ممکن نیست. این را OBCE در وقتش گفته بود.
تشکر.
تاجیکستان را از موقع خودی تاجیکستان دیدن دکار، خودی آسیای مرکزی دیدن دکار، نه از موقع آلمان و
فرانسه. اگر نباشد چی؟ اگر مثلا نباشد چی امام علی رحمان، یعنی چی خواهد شد؟
من در باره نبودن این کس فکر نکردم تا وقتی.
تشکر.
تا وقتی که هستم عامل صلح و ثبات هستم. بعد خلق تاجیک خودش معین میکند که چیکار.
تشکر. و جناب محی‌الدین کبیری، چرا نمایندگان مخالفان باور دارن که حکومتداری طولانی مدت امام علی رحمان و شیوه حکومتداری او به نفع تاجیکستان نیست؟ خواهش میکنم، خیلی
فقط ما باور نداریم، فقط اپوزیسیون تاجیکی را بشریت باور دارد. این را علم جامعه شناسی میگوید، این را تمامی تجربه بشریت میداند که در سری قدرت ماندن یک نفر در یک کشور باعث مصیبت اون ملت، اون دولت می شود. همین است که تاجیکستان ما امروز قشاق‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کشور در منطقه هست. همین است که تاجیکستان را وقتی که در معرفی کردنی شود در دنیا، بگید که تاجیکستان میگن همون نفری که رهبرش 30 سال باز حاکم است، همون مثل که زیمبابوه موگابه 30 سال بود، زیمبابوه را فقط با همون دیکتاتوری طولانی عمرش می شناختن، نه با پیشرفت اقتصادیش. تاجیکستان هم همین است. و از همه بدترش میرزا نبی، ملت تاجیک در آینده مثل کره شمالی می شود. یک نفر با خانوادهش طولانی رهبر در صورتی که ما شانس داشته مثل کره جنوبی باشیم. بنابر همین این نظری تنها مخالفی نیست. بعدن یک چیز رو فراموش نکنیم که در روسیه هم میگن که اگر پوتین برود روسیه تمام میشود. در ترکمنستان بگید اگر خانواده ترکمن باشی برود ترکمنستان از بین میرود. در زمان اسلام کریم فهمی گپ رو میگفتن. این منطق عوام گرایانه تمام دیکتاتورها و طرفداران آن است.
تشکر زیاد. و با این به انتهای برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفاروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی بودند. بینندگان گرامی اگر در رابطه به این موضوع نظر
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام شنونده عزیز امروز 12 نوامبر است و خبرهای تاجیکستان و جهان را من زرنگزی نوروز شاه پیشنهادی شما میکنم. کاخ سفید از خروج نیروهای روسیه از خرسون استقبال کرد و آن را پیروزی فوق العاده نامید. جیک سالیوان مشاور مسائل امنیتی در حکومت آمریکا روز 12 نوامبر گفت ظاهرا اوکراینی ها حالا به یک پیروزی فوق العاده دست یافتند. مرکز منطقه ای که از سوی روسیه اشغال شده بود دوباره زیر پرچم اوکراین است و این یک رویداد بزرگ است. این اظهارات مشاور امنیتی ملی آمریکا پس از چند ساعت صدا داد که ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت خرسون از ماست. زلنسکی شام 11 نوامبر بعد از ورود نظامیان اوکراینی به خرسون وضع را در منطقه آزاد شده از دست نظامیان روس شرح داد و این روز را تاریخی نامید. مقامات روسیه اخیراً از انجام سفربری نظامیان و تجهیزات حربی به ساحل چپ رودخانه دنیپر خبر دادند. به اطلاع وزارت دفاع این کشور بیش از 30,000 سرباز روس سمت راست خرسون را ترک کردند. دمیتری پیسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه سبب بیرون بردن ارتش این کشور از خرسون را شرح نداده، اما گفته است کرمل این عمل را شرم‌آور نمی‌داند و از برگزاری مراسم همراه‌سازی این شهر و منطقه‌های دیگر اوکراین به قلمرو روسیه پشیمان نیست. هنوز تا وارد شدن نیروهای اوکراین به خرسون ساکنان این شهر با پرچم‌ها به بیرون برآمده رهایی آن را استقبال کردند. ورود 200 شهروند آمریکا از جمله نزدیکان پرزیدنت جو بایدن به روسیه منع شد. وزارت کارهای خارجی روسیه اعلام کرد که در پاسخ به تحریم‌های پیوسته ماموریت بایدن ضد روسیه‌گی‌ها ورود 200 شهروند آمریکایی به مسکو منع می‌شود. با فهرست افراد تحریم شده که راهشان به روسیه بسته شد، ژنرال‌ها، رهبران ساختارهای نظامی، مشاوران آمریکایی وزارت دفاع اوکراین، سناتورها، معاون وزیر عدلیه آمریکا و کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید شامل شدند. مسکو همچنین ورود جیمز و فرانسیس بایدن، برادران جو بایدن، پرزیدنت آمریکا و خواهر او، والری بایدن را از حق ورود به مسکو محروم کرد. وزارت کارهای خارجی روسیه از تحریم های حکومت بایدن ضد شهروندان این کشور یادآور شده گفته است حالا هر کسی که با این آن سبب به واشنگتن پسند نیست راهش به آمریکا بسته می شود. از آغاز حمله روسیه به اوکراین آمریکا علیه صدها شهروند روسیه که از تجاوز مسکو به کیف پشتیبانی می کنند تحریم جاری کرده است. اکثر مهاجرانی که در 8 ماه اول امسال در جستجوی کار و زندگی به روسیه رفتند از تاجیکستان بودند. این در حالی است که نمایندگان بسیاری از کشورهای دیگر بعد از شروع جنگ روسیه در اوکراین از این کشور فرار کردند. به اطلاع روستات یا آژانسی آمار روسیه از ماه انور تا آگوست امسال مهاجرت شهروندان خارجی مخصوصا از قرقیزستان و ازبکستان به این کشور به طور رکوردی کم شد. این نشان داد حتی بیشتر از رفتن مهاجران در دوره پاندمی بوده است. طبق آمار روستات در 8 ماه تقریبا 115,000 شهروند تاجیکستان به روسیه رفته، حدود 73,000 نفر از آنجا بیرون آمدند. در عموم در این دوره تعداد مهاجران تاجیک در روسیه 41,000 افزوده است. این در حالی است که با آغاز جنگ و بد شدن وضع اقتصادی در روسیه شمار مهاجران از ارمنستان، قرقیزستان و ازبکستان تا 15,000 نفر کم شد. بعضی از تحریم و بسته‌شوی کارخانه‌ها و بیکاری گریختند. ایده از مبیلیزه یا سفربری به جنگ و ارتش. این وضع باعث شد که تعدادی از مهاجران به بازارهای دیگر از جمله قزاقستان روی بیارند. آمار جانبی روسیه بیانگری آن است که با وجود این همه روسیه همانو برای اکثر مهاجران منبع اساسی درآمد و تامین خانواده ها باقی مانده است. در شهری سمرقند ازبکستان نهمین نشست سازمان کشورهای ترکی برگزار شد. در این سامیت پرزیدنت های آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکیه، ازبکستان و رئیس پارلمان ترکمنستان شرکت کردند. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف در آغاز نشست گفت سازمان در همکاری های کشورهای ترک زبان صفحه نو باز میکند و افزود در شرایط بحران جهانی اقتصادی کشورهای ترک زبان باید همکاری را تقویت دهند. در این سامیت رهبرانی دولت ها اعلامیه و استراتژی سازمان را برای سالهای 2022-2026 قبول خواهند کرد.
فرض می تو خیمت رو بالا خیلی ارزان شد. سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تفصیلات حمله را به عبادتگاه شیعیان در شهر شیراز نشر کرد. حادثه روز 26 اکتبر امسال روی داد. تفصیلات بیشتری موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می کنم. در گزارش خبرگزاری تسنیم، یک شهروند 23 ساله تاجیکستان عامل اساسی و یک شهروند آذربایجان هماهنگ کننده حمله دانسته شدند. بر اساس معلومات درج شده در یک شناسنامه که خبرگزاری تسنیم نشر کرد، کامران سبحان شهروند تاجیکستان است و زاده سال 1999. شناسنامه در روز 8 سپتامبر سال 2017 از طرف شعبه کارهای داخلی شهر حصار داده شده است. خبرگزاری تسنیم شهروند تاجیکستان را یک عضو گروه دهشت افغانی دولت اسلامی یا داعش نام برده است. درباره هویت کامران سبحان اطلاع بیشتری در دست نیست و معلوم نیست که او چگونه به ایران رفته است. جانب تاجیکستان هنوز در این باره چیزی نگفته است. در شعبه کارهای داخلی شهر حصار روز 10 نوامبر بر رادیوی آزادی گفتند که در این رابطه اطلاعی ندارند. در همین حال طبق اطلاعی دریافتی رادیوی آزادی، سفارت تاجیکستان در تهران برای معلوم کردن شخصیت این شهروند تاجیکستان به وزارت کارهای خارجی ایران نامه فرستاده است. در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 9 نوامبر گفتند منتظر پاسخ هستند. چند روز پیش وزارت اطلاعات ایران عامل اساسی حمله را کامران سبحان نامید و گفت که همراهش مرد افغانستانی محمد رمیز رشیدی نیز بود. تصدیق گفته ها از منابع مستقل امکان پذیر نیست. نفری سیون گمانبر از آذربایجان بوده، گویا هماهنگساز اساسی این حمله به شمار می رفته است. همزمان وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در وبسایت رسمیش خبر داد که سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجی روز 10 نوامبر با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه در رابطه با حمله شیراز به مردم ایران ابراز تسلیت نمود. از این قبل امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم با ارسال یک برقیه به عنوان پرزیدنت ابراهیم رئیسی این فاجعه را برای حکومت و مردم ایران تسلیت گفته بود. خبرگزاری رسمی ایرنا نوشت در عموم 26 نفر بازداشت شدند که احتمال آنها با گروه‌های افراطی ارتباط داشتند و همه آنها شهروندان آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان هستند. در جریان این حمله که پس از ظهر 26 اکتبر به وقوع پیوست و داعش مسئولیت آن را به دوش گرفت، 15 نفر از جمله چند زن و کودک جان باختند و 20 نفر زخمی شدند.
شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیوی آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
دادگاه شهر دوشنبه یک زاده ولایت بدخشان را که با تنقیدهایش از کار مقامات تاجیکستان شناخته بود به 13 سال زندان محکوم کرد. رمزی وزیربیکوف ماه ایول امسال در شرایط مرموز دستگیر و حکمش پس درهای بسته در بازداشتگاه اعلان شد. تفصیلات حکم دسترس نیست. به نقل پیوندانش رمزی وزیربیکوف به بیگناهی خود تاکید کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نزدیکان رمزی وزیربیکوف به رادیو آزادی گفتند که حکم او روز 5 نوامبر اعلان شد. کوشش ما برای گرفتن شرح مسئولان دادگاه دوشنبه تا این دم بی نتیجه بود. نمایندگان دادگاه با شنیدن سؤال رادیو آزادی دفعتا صحبت را قطع کردند. یک از پیوندان وزیربیکوف روز 8 نوامبر گفت او بر اساس 2 بند قانون جنایی گناهکار شده است. یکی اشتراک در اتحاد جنایی و دیگر دعوت عاموی برای بازوری گرفتن حاکمیت یا تغییر دادن ساخت کانستیتوسیونی در اینترنت. در مرافعه اخیر هنگامی که حکم اعلان می شد رمزی وزیربیکوف همه اتهام ها را رد کرده جرم ها را بی اساس دانست. از این بیشتر چیزی نمی دانم. نقل کرد یکی از پیوندانش که به دلایل امنیتی خواست نامش ذکر نشود. به گفته پیوندانش رمزی وزیربیکوف وکیل مدافع دولتی دارد ولی رادیو آزادی تا حالا نتوانست با او تماس گیرد. رمزی وزیربیکوف که سالهای اخیر در روسیه میزیست ماه ایول امسال و پس از حادثه های خونین بدخشان همراه فعال دیگر آرز وزیربیکوف در شرایط مرموز از مسکو به تاجیکستان آورده شد. آنها در نواری که توسط صحیفه‌های نزدیک به مقامات نشر و پهن شد گفتند اختیاری به کشور برگشتند تا درباره حادثه های بدخشان بیانات بدهند. این در حالی است که پیشتر در نوارهای جداگانه گفته بودند اگر ناگهان در تاجیکستان پیدا شدند سفرشان اختیاری نیست بلکه آنها را ربودند. پیوندان رمزی و آرز وزیربیکوف ها بارها درباره قانون شکنی ضمن تفتیشات و شکنجه شدن آنها صحبت کردند. دادگاه شهر دوشنبه هفته پیش آرز وزیربیکوف را به 16 سال زندان محکوم کرد. نزدیکانش حکم را بی اساس دانستند. پس از تظاهرات و نارامی های مهمه امسال در ولایت مختار کویسان بدخشان که با مرگ 10 نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان 100 نفر از جمله 10 فعال مدنی را دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندان و حبس ابد محکوم کردند. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند گناهی نکردند و اتهامات بی اساس است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه برخورد سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از حکومت تاجیکستان خواست به محاکمه های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مجلس امریکا هفته آینده شاید به دست جمهوری خواهان افتد. یاری های امریکا با اوکراین چی می شود؟ در این باره گزارش من خیرمون با قزاده. از زمانی هجومی بدلیل روسیه به خاک اوکراین در آخر ماه فوریه امسال، ایالات متحده امریکا در عموم به کیف 60 میلیارد دلار کمک کرده است. اگر در انتخابات هفته آینده جمهوری خواهان نظارت یک یا هر دو پالاته کنگره را به دست گیرند، کمک ها زیر فشار خواهند رفت. ماه سپتامبر نیروهای اوکراین با استادگری سخت توانستند ارتش روسیه را در شمال و شرق ولایت خارکوف تارومار کنند. زمینه این پیشرفت را اراده قوی خود اوکراینی ها، تاکتیکای درست جنگ و هم سلاح‌های غربی فراهم کرد. از زمان شروع جنگ ایالات متحده آمریکا نظر به همه کشورهای دیگری ناتو با اوکراین یاری بیشترین را رساند که مجموعاً زیاد است 60 میلیارد دلار را تشکیل داد. این یاری ها در شرایطی رسانده شد که نه همه در واشنگتن با دوام دادن آنها راضی‌اند. در این مسئله بین سیاستمداران ضدیت جدی وجود دارد و احتمالاً همین موضوع هم به نتیجه‌های انتخابات کنگره در تاریخ 8 نوامبر تأثیر گذار شود. اختلاف از آنجاست که شماره افزاینده جمهوری خواهان و تعداد از دموکرات‌ها علاقه از یاری‌های بی آخر و دائمی آمریکا با اوکراین اظهار نگرانی می‌کنند. بر پایه پرسش‌های افکار عموم، امکانیت جمهوری خواهان برای پیروزی در انتخابات مجلس نمایندگان که 435 کرسی عبارت است خیلی زیاد است. در سنت از 100 کرسی 34 عددش هدف سبقت خواهد بود و سرنوشت آن فعلا معلوم نیست. دموکرات ها از سال 2020 به این سو در هر دو پالاته کنگره امریکا اکثریت را تشکیل میکنند. از حالا رهبران جمهوری خواها گفتند که یاری های امریکا با اوکراین بی برکش بودن نمیتواند. کیوین مکارتی که در صورت غلبه جمهوری خواها میتواند رهبری مجلس را به دست گیرد در یک مصاحبه اش گفت که مردمی که در حالت رکود اقتصادی قرار میگیرند به آسانی برای اوکراین پول جدا نمیکنند. در صورت سر کار آمدنش مکارتی میتواند به هیچ مشکل در کمیته های بودجه و امور خارجی نفرانی را تعیین کند که دلگرمی زیاده برای کمک به اوکراین ندارند. در پرسیش های افکاری عموم اکثر امریکایی ها گفتند که برای آنها موضوع تورم، بالا رفتن نرخ بنزین، افزایش جنایت کاری، بدتر شدن وضع اقتصاد خیلی مهم است و این نگرانی ها با شعارهای دائمی جمهوری خواه ها هماهنگ می باشد. به هر صورت در برنامه های تبلیغاتی، نامزدها یا در بحث های تلویزیون های امریکایی موضوع جنگ در اوکراین و دیگر موضوع های بین المللی خیلی کم مطرح می شوند. جان هربست، سابق سفیر امریکا در کیف، اظهار نظرهای مکارتی را نگران کننده نامید، ولی پیش بینی کرد که برتری جمهوری خواهان یا دموکرات ها در کنگره با کمک ها برای اوکراین آسیب نمی رساند. او در صحبت با رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی گفت: اگر در برنامه کمک به اوکراین کاهش دیده شود، من خیلی حیران می شوم، چون به گفته او به نظر می رسد که بسیار جمهوری خواه ها ضرورت یاری های نظامی را خیلی خوب درک می کنند. میچ مکونل در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات سنت رهبری را به عهده می گیرد و این سیاستمدار با دستگیری آشکارایش از یاری ها با اوکراین معروف است. او گفته است کمک به اوکراین سرمایه گذاری به امنیت ملی خود امریکایی ها بوده، حکومتی بایدن و همپیمان های ما باید برای تامین نیازهای اوکراین در مقابل تجاوز روسیه یاری بیشتر رسانند. در میان دموکرات ها هم گروهی خورده هست که خواستار گفت و شنید بایدن با کرمل برای ختم جنگ می باشد. نامه ای که این گروه چندین ماه پیش نوشته بود در پی تنقید ها در داخل دموکرات ها رسانه ای نشد، ولی همه گونه علامت این که امریکا شاید دادن یاری های عظیم را به اوکراین بازبینی کند، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را نیرو می بخشد. با باوری روبلی، یک نظامی و کارشناس کالج سلطنتی لندن، همه گونه پیام های امریکا در تاثیر گذاری به مسکو مهمند و اگر کرملین داند که امریکا با یاری دراز مدت اوکراین عهده‌دار شده است، به احتمال زیاد زودتر به گفتوشونید آماده می شود. برخی از قانونگذاران امریکایی با اشاره به مشکل دیرینه فساد در اوکراین و شیوه استفاده شدن یاری های امریکایی اظهار شبهه کردند. دانیل وایدیچ که شرکتش یوکستاون سالیوشنز در واشنگتن از نام اوکراینی ها عمل میکند گفت: برای از بین بردن چنین انتقاد و نگرانی ها کیف هم باید بهتر کار کند و صرف کمک ها را بخصوص در بخش غیر نظامی گزارش دهد. انتخابات کنگره روز 8 نوامبر در بین مهلت رئیس جمهوری بایدن دموکرات برپا می شود و به همه خاطر میان دوره ای نام گرفته است. در تاریخ انتخابات ها تقریبا همیشه چنین شده است که حزبی که کاخ سفید را نظارت می کند در انتخابات های میان دوره کنگره مغلوب می شود. همچنین در تاریخ همه انتخابات ها موضوع اقتصاد برای آواز دهندگان مهمتر از هر چیز دیگر بوده است. بسیار اقتصاددان ها گفتند که اگر در ماه های نزدیک با این روی نشان داده های اقتصادی ادامه کند، رساندن یاری های کلان حجم به اوکراین مشکل می شود. با باوری ویلیام کورتنی، سفیر سابق امریکا و تحلیلگر مرکز تحقیقاتی رند کارپوریشن در واشنگتن، پیشرفت اوکراینی ها در جنگ، آزاد کردن قلمروهای بیشتر از دست روس ها و آشکار شدن جنایت های سنگین آنها می تواند پشتیبانی سیاسی امریکا و اروپا را از اوکراین نیرو دهد.
من تنهایم، با جانم قسم، دل و قسم با تو میمانم. نکن خواستم دل شکستم، آبی بستم. بیشونم مرا بس دیگر جفا، نخواهم دیگر بگیرم بدن یار بی‌وفا. دیگر چرا دیر، چرا وقت من تنهایم، تو قهری تو نه نمیخوا.
شویم رها. بس دیگر خطا، بس دیگر گناه، با تو در این دنیا. دیگر این شراب دیر چرا، وقت من تنهایم.
محمدی رحمتلو که زمان او را رهبری رویهی در تاجیکستان ممنوعی سلفیه نامه بردند، بعدی بیشتر از یک سال رهایی از زندان دیگر بار بازداشت شده است. پیوندانش در محله چوریاکوران دوشنبه گفتند در باره سبب بازداشتی او معلومات ندارند، مقامات انتظامی شرح نمی‌دهند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. برادرش یوسف محرمو روز 7 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت محمدی را ساعت 10 روز 2 نوامبر به کمیته دولتی امنیت ملی دعوت کردند و بعداً به پسرش خبر دادند که بازداشت شده است. هم صحبت ما افسو تنها همین را می‌دونند که برادرش را برای صحبت در کدام مسئله یا معویزه دستگیر کردند، ولی جزئیات برایشان معلوم نیست. دادگاه نویه اسماعیل سامونی دوشنبه محمدی رحمت‌الله را سال 2016 به 8 سال زندان محکوم کرده بود. در جای کار نمی‌کرد، شناسنامه نداشت، با مسجد نمی رفت، در خانه بود، گاه به کوچه می برآمد تمام. نقل کرد یوسف محرموف برادر محمدی رحمت الله. محمدی رحمت الله 49 ساله فارغ التحصیل فاکولته شریعت دانشگاه بین المللی اسلامی پاکستان و ساکن محله چوریاکوران شهر دوشنبه 4 فرزند دارد. او در میان سالهای 2000 در اوج فعالیت رویه در تاجیکستان ممنوعی سلفیه یکی از سخنگویان اساسی آنها در بحث های مذهبی با روحانیان سنتی بود. پیروانی سلفیه آن زمان با طرز لباس پوشی از جمله پوشیدن شیمو ازار قدش از بجولک پا بالا، بلند گفتن آمین در میانه نماز و دعوت مردم به کندن سنگ مزارها فرق میکردند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ینوری سال 2009 فعالیت سلفی ها را منع کرد. پس از افزایش گزارش ها درباره شرکت جنگجویان تاجیک در سوریه و اینکه اکثر آنها پیروان سلفیه بودند، دادگاه عالی با یک حکم دیگرش از 14 دکمبر سال 2014 این جریان را اکستریمیستی نامید. دیدبانی حقوق بشر در اول امسال مقامات تاجیکستان را تنقید کرد که ساکنان را پیوسته به اتهام سلفیه بازداشت و زندانی میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک گروه از ساکنان دهه پرور ناحیه رشت ادعا دارند که نزدیکان رئیس سابق همین ناحیه بیشتر از 1000 هکتار زمین چراگاه را از آن خود کرده، آنها را از چراگاه محروم کرده است. تفصیلات موضوع را من برای یوسفی برایتان ارائه میکنم. پس از شکایت ساکنان با قرار دادگاه عالی اقتصادی، بخش از این زمین های بحثی به حالت اولا و توازن دولت برگردانیده شده است، ولی با این وجود ساکنان را اجازت نمی دهند که از زمین ها همچون چراگاه استفاده برند.
ما چراگاه نداریم. اینا زمین ها را وقتی که اینا در همون جا که چی کردن رئیس نویه شدن لغزوده، زمین ها را ضبط کرد گرید. وقتی که چوروی ما با چراگاه برمد، از چراگاه اینا گرفتن اشتراح میکردن، نموندن.
در دهه تگوبای رشت حدود 160 خوجاگی زندگی دارد که درآمد اصلی اشون از چورلوداری است. خوجاگی دهقانی مربوط به نزدیکان رئیس سابق ناحیه قناعت چو لایق‌زاده از سال 2015 بیشتر از 800 هکتار زمین داشته، قطعه‌های دیگری زمین‌های چراگاه را در حدود زیادتر از 1000 هکتار برای استفاده یک عمری صاحب شده است. این عمل باعث اعتراض بعضی از ساکنان محله شده، به حکومت ناحیه مراجعه کردند که مشکل دسترسی به چراگاه را حل کند.
موافق قرار رایان 2830 هکتار خلق دادگی هم نگی سریفکت شولی سریفکت ندادی هم حتی دیدو که دادگی منه که رئیس نویه با نهی درک زمین نیست که همینه بیان دیدو که هم بچی هم.
ایدیبگ لایقوف برادر قناعتچو لایق‌زاده از تفصیلات بحث خودداری کرده تلفنش را خاموش کرد، اما او در یک صحبت قبلی به رادیوی آزادی گفته بود که از سال 1994 باز خوجاگی دهقانی دارند. لایقوف ادعا کرده بود که بعضی از ساکنان محله در حق آنها شکایت بی‌اساس دارند که چراگاهشان را گرفته‌ایم. جمال الدین دولتوف حقوق شناسی حکومت ناحیه رشت تصدیق کرد که بحث چراگاه هنوز نهایی نشده است. رشت یک ناحیه کوهستانی است و ساکنانش بیشتر به کشاورزی و چارواداری مشغولند. مشکلی دسترسی به چراگاه ها تنها خاص این ناحیه نبوده، صاحبان چارو در منطقه های دیگر نیز شکایت میکنند که برای چرانیدن گاو و گوسفندانشان جایی ندارند.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سومونه ازادی.org یا ازادی.tg.
دو هم جنسکرای افغان با رادیوی ازادی نقل کردند که در عهد طالبان در ترس و حراس زندگی دارند و مجبورند از خانه بیرون نروند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش نوی خود از تهدید به جان هم جنسکرایان افغانستان و موردهای کشتار و تجاوز آنها خبر داده است. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش می دهم.
خب در ترس ما سالگاه خیلی زیاده. زمانی که ما اونا را میبینم، البته ما هم جزگرایان، حس بسیار نخوشن به ما رخ میده. خون در رگ های ما خشک میشه.
این جوانی 23 ساله هر روزش را با ترس و نگرانی میگذاراند. او هم جنسگرو است و به دلایل امنیتی نمیخواهد شخصیتش فاش شود.
ما اینجا نابود میشیم. نسل ما نابود میشه. ما هم جزگرایان مظلومترین قشر جامعه هستیم.
هرچند در افغانستان زندگی برای همجنسگرایان هیچگاه آسان نبود، اما این ساکن کابل میگوید با حاکمیت دوباره طالبان در بیشتر از یک سال اخیر شرایط سخت‌تر شده است.
زمانی که طالبان اینجا آمدند ما چاره جز از پنهان شدن نداشتیم. در خانه های خود پد شدیم، درس خواندن نمیتونیم، کار کردن نمیتونیم. دیگه بخصوص که با فرند خود ما گشت گذار کردن نمیتونم. چون هدف از اونها معلوم دار است، از دیگر باشان جنسی افغان مکمل نفرت دارن و اونها را به شدیدترین وجه شکنجه میکنن، حتی به قتل میرسونن.
از خشونت به همجنسگرایان در افغانستان گزارش های زیاد میرسد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید موردهای زیادی از کشتار، تجاوز جنسی و خشونت جسمی با این قشر جامعه را در بیشتر از یک سال گذشته در افغانستان ثبت کرده است.
ما موردهای قتل، تجاوز جنسی، تهدید و حمله های جسمانی را با آنها ثبت کرده ایم. این خشونت ها در بعضی موردها مستقیم از طرف اعضای گروه طالبان و در حالت های توسط شخصان صورت گرفته است که با برگشتن طالبان خود را قدرتمند حس کردند.
طالبان که در ماه آوگوست سال 2021 و پس از 20 سال دوباره در افغانستان حاکم شدند، همجنسگرایی را خلاف ارزش های اسلامی و گناه می دانند که سزاواری جزاست.
افغانستان های کشور اسلامی است، هیچ جا همجنسگرایی جرم است و جامعه ما می را نمی پذیره و اسلام همی را جدن رد می کنه. بنابراین ما در جامعه خود نداریم هم چون کسای اگر بعض از افراد از اثر اشغال پیدا شده باشند، طبعا که خلاف جامعه و ارزش‌های دینی ماست. جلوش گرفته خواهد شد.
در افغانستان تبعیض، بدرفتاری و خشونت با همجنسگرایان نو نیست. به این قشر اکثریت با نفرت می‌نگرند. گروه آنها را بیمار می‌خوانند و صحبت درباره آنها در رسانه‌های محلی افغانستان تابوست. شماری افراد دیگر باش در افغانستان مشخص نیست، اما یک سازمان بین المللی دفاع از حقوق همجنسگرایان میگوید با آمدن طالبان 200 دیگر باش افغان از این سازمان تقاضا کردند که آنها را از کشور بیرون برند.
زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند 200 نفر در فهرست ما داخل شدند که به کمک نیاز داشتند. در همکاری با دیگر سازمان ها توانستیم تا 22 نفری آنها را به کانادا انتقال دهیم. 8 نفری دیگر را به اروپا فرستادیم. شمار زیادی دیگر هنوز در انتظارند.
در افغانستان کشوری با بیش از 35 میلیون اهالی تعدادی بیشماری همجنسگرایان هستند که گرایش جنسی آنها حتی از نزدیکانشان پنهان است. تعدادی اندکی از آنها مثل این شخص جرأت میکنند تا درباره گرایش جنسی خود گپ زنند، زیرا فاش شدن این روز ممکن است با نرخ جانشان تمام شود.
چون افغانستان جایی نیست که خانه من به همزگرا باشه، بجز از این که قبر و گورستان برایشان باشه.
باز در چهره خاموشی خیال خنده زد، چشمی گونه آمون زد. باز من ماندم و در غربتی دید، حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد، حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت ها سی مستی دید، در نگاهت آتشی توفان بود. یادی آن بوسکی هنگامی ویدا بر لبم شوله ی حسرت اخرو، یادی آن خنده ی بیرنگ و خمود ای سر و وجودم را آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش، چشمی من دید در آن چشم سیاه، نگه تش نبود دیوانه ایش، نگه تش نبود دیوانه ایش. رفتی و در دلی من مان بجاد، عشقی آلوده به نومیدی و در نگهی گم شده در پرده یک، حسرت یک زده در خنده ی سر. آه اگر باز به سویم آیی، دیگر از کف ندیدم آسانه، در زمین شوله ی سوزنده ی ایش، آخیرات دیگنه بر آخیراتش بیگنت بر جانت. باز در چهره خاموشی خیال خنده زد، چشمی گونه آموزد. باز من ماندم و در غربتی دید، حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد. باز در چهره خاموشی خیال خنده زد، چشمی گونه آموزد. باز من ماندم و در غربتی دید، حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد.
فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه صبح روز 9 نوامبر سرودن بود. هواداران ورزش و ساکنان پایتخت به استقبال پهلوان مشهور تاجیک تیمور رحیموف آمده بودند. او سه روز بعد از پیروزی در مسابقه بین‌المللی جودو در باکو به تاجیکستان برگشت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این ورزشکار تاجیک در مسابقه بین‌المللی جودو باکو گرند اسلم 2022 که روزهای 4 6 نوامبر در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار شد، در وزن بیش از 100 کیلو مدال طلا به دست آورد. او در تاریخ جودوی تاجیک اولین ورزشکار است که در مسابقات گرند اسلم صاحب مدال طلا گردید. تیمور رحیموف در صحبت به رادیو آزادی گفت برای شرکت در این مسابقه آمادگی خوب داشت و از خود باور داشت که به وطن با مدال طلا برمیگردد.
روسیه گپ این به نهایت راه طولانی بود برای به دست آوردن مدال طلای گرند اسلام. بعد از چندین جای پنجم هفتم، بعدن جای چهارم مدال برنزی، مدال نقره و در آخر به من میسر گشت که در گرند اسلام باکو سازوار مدال طلا گردم.
رستم عبدالرحمنوف بابای تیمور رحیموف که به استقبال او آمده بود با رادیو آزادی گفت تیمور از 4-5 سالگیش با گوشتین شوقی زیاد داشت.
همین از 3-4 ساله 5 ساله بدگیش علاقه به حد با همین گوشتین شوق حواس کمان داشت. من شخصا من همین تیمور را با خود گیتا میگشتم، و جوجه کی در همین نوروزی و توی تماشا گوشین مشید و البته برمانو که گوشین میگیرید.
تیمور رحیموف در روز آخرین مسابقه در باکو 6 نویبر با رقابت در وزن بیش از 100 کیلو از دور دوم مقابل سرافیم کمپانیز از اسرائیل پرداخت و دست بالا شد. بعدن پهلوان 25 ساله تاجیک در دور 4-1 نهایی سبا ایننشویلی را از گرجستان شکست داد. در دور نیمه نهایی تیمور با مارتی پومالاینن از فنلاندیا پیروز شد و به فینال را یافت. در دور نهایی رحیموف با پهلوان 23 ساله ازبک علیشر یوسوپوف قوازمایی کرده با رقیبش با امتیاز ایپون غالب آمد. تیمور رحیموف با جز از مدال طلا با جایزه مالی به مبلغ 5000 یورو مکافاتنده شد. تاجیکستان را در این مسابقه در پایتخت آذربایجان 12 جوداکار نمایندگی کارت. ورزشکاری دیگری تاجیک مولا رجب خلیفایف در این مسابقه مدال نقره به دست آورد. در پی پیروزی شهرداری دوشنبه با تیمور رحیموف برای به دست آوردن مدال طلای باکو گراند اسلم 2022 خانه دو حجرگی تقدیم کرد. اینچنین با تصمیم شهرداری دوشنبه با مولا رجب خلیفایف برای به دست آوردن مدال نقره باکو گراند اسلم 2022 100000 سومونی سپرده شد. شهرداری دوشنبه در حال به این دو ورزشکار تحفه ها تقدیم کرد که در گذشته برخی از ورزشکاران تاجیک که در مسابقات مختلفی بین المللی غالب آمده بودند چون این قدردانی نشده بودند.
سی سال پیش در ماه نویبری سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام است. حکومت او را سازمان ها و کشورهای غربی خودکامه می نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می گن. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفرف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی. سلام و به گپی آزاد خوش آمدید و سپاس از بینندگان که ما را همراهی میکنید. سوال نخستین را از جناب سیف الله سفرف میپرسیم. به نظر شما چه چیز باعث شده است که از پرزیدنت امام علی رحمان دیکتاتور نام برند؟ خوش میکنم.
اون سبب هم ندارد، یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که اونها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانون های خود عمل میکند، قانون های نانوشته، اگر نوشتهش همش با قانون های سطح جهانی موافقت میکند، لیکن نانوشتهش این از خودمون است و ما نمیتوانیم اونها را دیگر کنیم.
بله، از شما جناب محدین کبیری و طرفداران شما از آنهایی هستند که امام علی رحمان را دیکتاتور مینامند. برای چنین نام بردن رهبری باید دلیل باشد یا مثلا آن رهبر خصلت های یک رهبری تمامیت خواه و قدرت طلب را داشته باشد؟ میتوانید دلیل بیارید که در واقع امام علی رحمان همین خصلت و رفتارها را دارد؟ مرحمه.
برای آنکه امام علی رحمان را ما همچون دیکتاتور بشناسیم دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنند که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه. یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دیوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سیوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل میدهد، چهارم یا پنجم اینکه آیا از طریق انتخابات های دموکراتیک قدرت را به دست آورده است یا از طریق انتخابات های غیر دموکراتیک، و چندین دلیل های دیگر هست. آیا اپوزیسیا وجود دارد در داخل کشور، اپوزیسیا واقعی؟ آیا رسانه های آزاد مستقل وجود دارند در پارلمان؟ آیا حزب و حرکت های اپوزیسیونی وجود دارند یا نه؟ این در مجموع با ما دلیل میدهد که یک نفر را دیکتاتور بگیم یا اینکه یک رهبری مردمی دموکراتی. بنابر همین از روی این معیارها امام علی رحمان کاملا با صفات ها و مشخصات یک رهبری خودکامه دیکتاتوری مطابقت میکند و همین است که در روی خط سازمان های بین المللی تاجیکستان در جای هشتم همچون کشوری یکی از کشورهای دیکتاتوری قرار دارد.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای جناب کبیری چی میگوید؟ راضی هستید؟
نی البته من راضی بودم نمیتونم، چون که این اندیشه های مهدین از خودش هست و معیارهایی که گفتند برای این معیارها استفاده کردن ممکن است، لیکن در مقابل این معیارها با معیارهای اصلی دموکراسی هستند. پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اساسی رای پرسی وسیع مردم انتخاب کرده می شود و از 90 زیادتر آوازها رو می گیرد، یعنی که از 80 زیادتر آوازها رو می گیرد. در این حالت ما خانوخو می بینیم که رای مردم است در اینجا و هیچ وقت ما نمی توانیم که رای مردم رو پستر از اندیشه های فرض کردیم اپوزیسیای سیاسی خودمون مانیم.
تشکر. جناب کبیری، فکر نمی کنید آیا تحکیم قدرت رحمان که برخی آن را دیکتاتور می نامند با آن خاطر نیست که شرایط مساعدی برای بجای خود نشاندن پسرش رستم امام علی باشد؟ یعنی با راه زوری فراهم آوردن فضا و شرایط ضروری برای انتقال قدرت، نظرتون چی است؟
ببینید، امام علی رحمان از اول دو انتخاب داشت، یا ملت را انتخاب کند یا خانواده را. اگر ملت را انتخاب میکرد مثل همه کشورهای دیگر، شرایط را برای آن که یک نفر دیگر به سر قدرت بیاید بعد یک مرتبه دو مرتبه که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اون وقت معین کرده بود، اما او به خلاصه آمدد که باید خانواده را انتخاب کند و قدرت را هیچ وقت از خودش و از خانوادهش به کسی دیگر ندهد. بنابر این چند مرتبه کنستیتوسیا را عوض کرد و اون معیارهایی که باید یک نفر نه زیادتر از دو مرتبه رهبری تاجیکستان می بود آن را عوض کرد و بالاخره انتخابش خانواده شد و تا امروز مجبور است که برای آنکه قدرت را در دست خانواده و خودش نگه بدارد باید که هم کنستیتوسیا را تغییر بدهد، هم انتخابات های غیر شفاف برگزار کند، هم اپوزیسیا را سرکوب کند و مثل که پوتین مثلا دیگر علاج ندارد مگر اینکه برای حفظ قدرت باید با اوکراین بجنگد، ناوالنی را زندانی کند و همه حزب و حرکت ها را ممنوع کند. امام علی رحمان هم برای حفظ قدرت هیچ راه دیگر ندارد مگر اینکه در تاجیکستان همیشه زندانی کند، سرکوب کند و این گونه انتخابات های غیر دموکراتیک را برگزار کند، چون نمیخواهد که قدرت از دست خودش و خانوادهش به یک کسی دیگر بگذارد.
تشکر. محترم سیف الله سفاروف، نظر شما به این حرف، به این مسئله چی است؟ شما چی میگویید؟
با نظر من در اینجا مهدین کمتر به طور خود مسئله را شرح میدهد، البته این حقی واست، ما را احترام میکنیم، بگذار همینطور باشد، لیکن مردم تاجیکستان امام علی رحمان را در نتیجه انتخابات عمومی مردمی انتخاب نموده است. از این سبب در برای او هر کسی که باشد البته کمرنگتر به نظر می رسد و ما در برای او هیچ کس را ندیدیم تا حالا که اقلا 10% خدمت های او را کرده باشد، یا اینکه از نقطه نظر وطن دوستی، ملت خواهی، ملت پروری حتی با پایه امام علی رحمان یک نفر دیگر نرسیده است از اون نامزد هایی که البته خودشان را به همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذاشتند.
اگر اجازت باشد، البته اگر در برابر امام علی رحمان در انتخابات عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمانوف یا چند نفر از رهبران حزب های ساخته خود حکومت را مانیم، همه آنها در برابر امام علی رحمان که همه تجربه دارد و بعضی برتریات های دیگر از اون رقیبانشان دارد، او پیروز خواهد شد و امام علی رحمان هم مخصوص اینها را برای همین بسر حزبای سیاسی با پارلمان و در انتخابات همچون نامزد تعیین میکند. اما اگر در مقابل امام علی رحمان هر نامزدی مستقل دیگر مثل زید سعیدوف، مثل محمد روزی اسکندروف، مثل برخی دیگر از شخصیت ها و رهبران حزبای سیاسی امروزه که واقعا اپوزیسیا هستند، مثل آینه حال بابا نظر و رحمت الله ظاهروف، هر کسی دیگر اگر در مقابل رحمان نامزدی خود را ماند، حتی از داخل خود الیت امروزه حکومت که ده ها نفر شخصان ارزنده دیگر هستند، در اون وقت بعد ما میتوانیم بها بدیم که آیا امام علی رحمان در یک رقابت سالم و برابر پیروز می شود یا نه.
جناب سیف الله سفروف ببینید شما
به این حد خیلی مهم است میرزا نبی،
خواهش میکنم،
ما نباید دموکراتی رو با شرقی و غربی جدا کنیم، چون در اینجا دوست ما سیف الله را گفت بله فرهنگی ما شرقی هستیم، غربی ها غربی هستند، اما در مسائل سیاسی، در مسائل دموکراتی همه بشریت سزاوار آن هستند که یک حاکمیت دموکراتی داشته باشد.
تشکر. جناب سیف الله سفروف، شما به این حرف محدین کبیری راضی هستید که گفتن که امام علی رحمان خلق را نه خانواده‌اش را انتخاب کرد، به این راضی هستید؟
حاضر همین روز، در همین روز، شاید یکان وقت به یکان گپ محدین من راضی باشم، لیکن در همین حاضر من به یکان گپ این کس راضی شده نمیتوانم. از کدام سبب؟ از اون سبب که محدین مسئله خانواده را میگوید. خانواده همه پادشاهان البته در اطراف او جمع هستند. اونها نمیتوانند در مقابل پدرشان باشند، فرض کرده. اونها باید حتما در اطراف او جمع شوند. همه دوستانی مثلا پوتین هم باشد، انا جورج بوش هم باشد، باز یکان نفر دیگر هم باشد، ترامپ هم باشد، انا حوزه جورج بایدن هم باشد. البته دوستانی خودش را جمع میکند، حتما اونها همشون طرفداران همو هستند و هیچ وقت یگان پادشاه، یگان پریزیدنت در اطراف خودش اونهایی که در مقابل او کار میکنند جمع نخواهد کرد. این قانون نونوشته حیات است.
تشکر. به نظر شما جناب سیف الله سفروف در شیوه حکومتداری امام علی رحمان همچون پریزیدنت نمونه های عملکرد یک دیکتاتور دیده نمی شود؟
من راستی گفت 25 سال با پریزیدنت کشورمون کار کردیم، در یک گویم که اول در صفت سرمشاور جنابی عالی، بعدتر همچون معاون رئیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، و با محدین هم البته یک 15 سال ما در بحث بودیم، در گفتوشنیدی بین تاجیکان بودیم، یک جای سفرهای گوناگون داشتیم، از جمله با آلمان، با که وقت سید عبدالله نوری زنده بود، انا وغیره و هکذا. یعنی که من محدین را بسیار خوب میشناسم. گفتی رفیقا که روزی اول نیست که با محدین بحث میکنم، از روزی که وای با سیاست قدم اون، پیش از وای با رئیس دیگرش هم بحث میکردیم. یعنی که ما یکگر را بسیار خوب میشناسیم و ما هیچگاه یکگر هیچ وقت تحقیر نکرده بودیم یا توهین نکرده بودیم، بسیار احترام داشتیم همه وقت، چون که ما اپوزیسیا خودمون رو هم یک جزئی جامعه شهروندی تاجیکستان اعتراف میکردیم شخصا من، و با اونها همکاری های بسیار زیچ داشتیم. لیکن خلق تاجیکستان حزب نهضت اسلام رو با حزب کمونیست در سال در آخرین انتخابات از در حاشیه تاریخ پرتاب، یعنی بیرون کرد از همونچین. اینها نتوانستند که حتی یک آواز، یک دپوتات یا که یک وکیل خلق رو گذرانند از حسابی البته حزبی، و با همین خودی خلق و اینها جواب بسیار دندان شکن، بسیار جواب خوب بدون، و ما نمیتوانیم که این نظر خلق رو به حساب نگیریم.
تشکر. جناب محدین کبیری، نظر شما چی است به حرفای سیف الله سفروف؟
ببینید واقعا یک نکته خوبی رو سیف الله سفروف اینجا اشاره کردن درباره جامعه شهروندی، درباره اون که با ما همکاری و دوستی و خوب بحث زیادی داشتن. ببینید نظام دولتداری امروزه تاجیکستان افراد مثل سیف الله سفروف و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات را نمیپذیرد، او را از بازی بیرون میکند. و خود سیف الله سفروف هم که حاضر گفتن که مشاور بودن یا در حزب خلق دموکراتی بودن، چون یکمی دیدگاه های نسبتا دموکراتی تر در مقایسه با دیگر منصبداران تاجیکستان دارند، او را از بدنه حاکمیت، من مخصوص تاکید میکنم از بدنه حاکمیت، بیرون کردن و رفت به کارهای علمی و کارهای دیگر. و همین گونه ده ها و صدها نفر افراد سرشناس ملت را که در ساختارهای دولتی کار میکردن، حزبای مثل ما در پارلمان بودن، خود نظام دولتداری امروزه تاجیکستان اصلا تحمل کرده نمیتواند و آهسته آهسته با هر بهانه، با انتخابات تقلبی یا سیف الله را نمیدونم با کدام بهانه دیگری، از بدن حاکمیت و از مبارزه سیاسی بیرون میکند. و این گفته های خود سیف الله تصدیق حرف های ما است. اما یک نکته رو اینجا باید بگم که دوستی عزیز سیف الله، باید ما بین جمهوریت و منارخیه فرق بگذاریم. در تاجیکستان چیز با نام پادشاه گفتنی نیست که او بتواند خانواده خودش را در اطرافش جمع کند. در عربستان سعودی میتواند بر اونجا برای اینکه در اونجا نظام پادشاهی است، در اردن، در مغرب و در دیگر کشورها، اما در تاجیکستان نظام دولتداری جمهوری است. مردم یک نفر رو انتخاب میکنند، مردم همه خانواده رو انتخاب نمیکنند. اگر انتخابات دموکراتی هم باشد، یک نفر به سر قدرت میاد. شما ببینید که از امریکا مثال آوردن، ترامپ وقتی که پرزیدنت امریکا انتخاب شد، دامادش رو به یک مسئولیت های دولتی تعیین کرد. ملت امریکا بار دیگر او را پرزیدنت انتخاب نکرد. در یک انتخابات دموکراتی او رفت با دامادش و با دخترش و اینها. اما در یک جامعه دیکتاتوری واقعا وقتی که یک نفر به سر قدرت میاد، تمام خیش توار و اولاد و خانوادهش رو در اطرافش جمع میکند و حکومت رو خانوادگی میکند. اونچونه که ما در
تشکر جناب کبیری، من وابسته به همین حرفایی که زده استاد، یک سوال خاص داریم. بر اساس تصنیفات سیاست شناسی، دیکتاتور کسی رو مینامند که به یگان انتخابات قدرت رو به دست گرفته است، تمام شاخه های حکومت رو در دست دارد. اما در تاجیکستان که انتخابات صورت میگیرد، پارلمان شاخه ناظر مقامات اجرایی است و حتی چند حزب سیاسی که در مجلس نمایندگان هم وکیل دارند و شما از جمله یکی از وکیلان پارلمان بودید در گذشته، پاسخ شما به این مسئله چه است؟
ببینید، دیکتاتور کسی را میگن که در نتیجه یک انتخابات غیر دموکراتیک و مدیریت شده سری قدرت میاد. تمام دیکتاتورها بخصوص وقتی که در اونجا ظاهرا پارلمان وجود دارد یا انتخابات وجود دارد، 80% 90% رای میگیرند، اونها هم انتخابات برگزار میکنند. اما ببینید که در کشورهای دیکتاتوری یگان مراتبه در نتیجه انتخابات حزب اپوزیسیا یا یک نامزد اپوزیسیونی پیروز نشده است. این در کشورهای دموکراتی هست که مثلا ترامپ شکست میخورد، مکرون شکست میخورد، یا که یک رهبری کشور شکست میخورد، اپوزیسیاش مثلا دیروز در برزیلیا که یک نظام دموکراتی انتخابی دارد، پرزیدنت عمل کننده شکست خورد و اپوزیسیا سری قدرت آمد. در اسرائیل هم مثلا حزب لیکود اثر نو اکثریت را گرفت که 2-3 سال پیش شکست خورده بود. اما تشکر. در تاجیکستان، در اوکراین، در روسیه، در ترکمنستان، در کره شمالی هیچگاه یک حزب اپوزیسیونی از طریق انتخابات به سر قدرت نمیرد.
تشکر. محترم سیف الله سفروف، عین این گفته‌ها را در گزارش های مؤسسه های تحقیقاتی بین المللی هم میبینیم. نظر شما را میخواییم در این باره بدانیم که این مسئله چی معنی دارند؟
من اولا به شما تشکر میگم برای اون سوال بسیار جدی و دانشمندانه که به ما بدین دادید و جواب البته جواب اونقدر پر نبود و اساسناک نبود، لیکن به هر حال فرض کردیم که در ترکمنستان هم پسر بردی محمدوف پرزیدنت انتخاب شد، در آذربایجان هم الهام علیف پسر گایدر علیف پرزیدنت انتخاب شد و بسیار هم چیزی که میگویم با موفقیت انتخاب شد و با موفقیت کار رو در خود آذربایجان برده ایستاده است. یعنی این مثال یکونه مونست که ما حال هیچ کار نکردیم، ما تا این درجه نرسیدیم.
نه ببینید، مخالفان این حکومت هایی که شما نام بردید چندان راضی نیستن از اینکه پسری پرزیدنت سابق ترکمنستان یا آذربایجان به سر قدرت اومده هم.
مرزا نبی بیاید من به شما جواب دیم. همین های از گفتگی گفتگیتون هم مخالفان عادتا هیچگاه و هیچ کار این کمان میتونن راضی نشون. این کار مخالفان است، ما با اونها کار نداریم، ما کار خودمون رو میکنیم. باز بیاین دوشنبه را همین مخالفین بینن، دلشان گون میزند. یک شهر زیبا آزاده، یه همش برابری رستم امام علی مثلا همین قدر آبادی ها شد، مردم از روسیه 30,000 در چند شب آمدن، تماما باور نکردن که تا کدام درجه پایتخت تاجیکستان یک شهری خانه های یک آشیانه و نه آشیانه در شوروی نیست، بلکه یک شهری حاضر زمانی بسیار بهتر از دبی هم نگویم، گفتن که بدتر از دبی نیست. به هر حال
ببینید، آیا همین اعلان کردن رئیس جمهور به حیث پیشوای ملت خودش علامت دیگری واضح از شیوه حکومتداری خودکامه و یا دیکتاتوری نبود؟ مگر به این مسئله چی میگه جناب سیف الله سفروف؟
من جواب میتیم. یکم که پیشوای ملت برای ما به نهایت ضرور بود، چون که گرچند مهدین زیدی گپی من سخن میگوید، لیکن در همه همین کشورهایی که انعنوی هستند، از جمله در تاجیکستان مردم بیشتر به پیشوا نیاز دارند چه به یگان منصبدار دولتی. اون برای اونها مهم اون است که این شخصیت از طرف خلق قبول کرده شود، همچون یک پدر، همچون یک راهبر. و این پیشنهادی مخصوص اداره دولت نیست، بلکه این را مصفده های بدخشان، درواز، کمپیرک های اسفره پیشنهاد کرده بودن. اونها گفتن که فرزند ما هستید، شما پیشوای ما هستید وغیره و کذا. یعنی این ایده منصبداران دولتی نیست، این ایده مردم خودش است.
جناب کبیری، شما به این حرفای سیفلو سفر چی نظر دارید؟
بیاید اگر چنین است، بیاید دوریگی سیاسی را کنار بگذاریم، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را تغییر بدهیم و از اونجا این کلمه هایی که تاجیکستان یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی اجتماعی هست برداریم، در اونجا بنویسیم که تاجیکستان یک دولت پادشاهی شرقی عنعنوی است که رهبرش نه از طریق انتخابات بلکه از روی نصیحت و خواهش کمپیرهای اسفره و فیض‌آباد و نمیدونم دنگره انتخاب میشوند. ما تا کی مردم تاجیک را، جامعه جهانی را گول میزنیم، فریب میکنیم؟ از یک طرف میگیم که تاجیکستان در مقابل افغانستان که یک دولت عنعنوی شرقی قدیمی هست، ما یک دولت پیشرفته معاصر هستیم و فقط یک کوچه رودکی دوشنبه را مثال میاریم. اما وقتی که میخواهیم از دیکتاتوری رحمانوف حمایت کنیم، بعضی سیاستمداران ما تاجیکستان را کنستیتوسیون را یک طرف میمونند، میگن ما یک دولت شرقی مثلا عنعنوی پادشاهی آسیایی هستیم.
تشکر. و حالا در پایان برنامه میرسیم، خیلی وقتمون فشرده است و میخوام از هر دوی شما بپرسم که یعنی سوالامو کاملا گوناگون است. جناب سیفالله سفر، چرا نمایندگان حکومتی تاجیکستان باور دارن و همیشه گوش زد میکنن که در قدرت ماندن امام علی رحمان به منفعت ثبات و پیشرفت کشور است؟ اگر نباشد چی خواهد شد؟
پیش از زمان من گفتنی هستم که خودم هم طرفدار همین عقیده هستم که پرزیدنت کشور امام علی رحمان با اون آبرو، با اون تأثیری که در جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی دارد، یک رمز یا اینکه یک عامل صلح و ثبات در کشور ما است. برای همین ما سیاست شناسان همین موقع را حمایت میکنیم و کرده ایستادیم. در اینجا یگان دروغی سیاسی نیست. ما به این اعتقاد داریم، باور داریم که پرزیدنت کشور ما توانست مردم را به صلح بیارد، تمام احزاب سیاسی را به هم بیارد و در اینجا انتخابات های دموکراتی برگزار شود. لیکن هیچگاه تاجیکستان را از نظر آلمان و فرانسه دیدن ممکن نیست. این را OBCE در وقتش گفته بود.
تشکر.
تاجیکستان را از موقع خودی تاجیکستان دیدن در کار، خودی آسیای مرکزی دیدن در کار، نه از موقع آلمان و فرانسه.
اگر نباشد چی؟ اگر مثلا نباشد چی امام علی رحمان، یعنی چی خواهد شد؟
من در برای نبودن این کس فکر نکردم تا حاضر.
تشکر.
تا وقتی که هستم عامل صلح و ثبات هستم، بعد خلق تاجیک خودش معین میکنه چی کار.
تشکر. و جناب محی‌الدین کبیری، چرا نمایندگان مخالفان باور دارن که حکومت داری طولانی مدت امام علی رحمان و شیوه حکومت داری او به نفع تاجیکستان نیست؟ خواهش میکنم، خیلی
فقط ما باور نداریم، فقط اپوزیسیون تاجیک. این را بشریت باور دارد، این را علم جامعه شناسی میگوید، این را تمام تجربه بشریت میداند که در سر قدرت ماندن یک نفر در یک کشور باعث مصیبت اون ملت، اون دولت می شود. همین است که تاجیکستان ما امروز قشاق‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کشور در منطقه هست. همین است که تاجیکستان را وقتی که در معرفی کردنی شود در دنیا، بگید که تاجیکستان میگن همون نفری که رهبرش 30 سال باز حاکم است، همون مثل که زیمبابوه موگابه 30 سال بود، زیمبابوه را فقط با همون حاکم دیکتاتوری طولانی عمرش میشناختن، نه با پیشرفت‌های اقتصادیش. تاجیکستان هم همین است. و از همه بدترش میرزا نبی، ملت تاجیک در آینده مثل کره شمالی می شود. یک نفر با خانواده‌اش طولانی رهبر، در صورتی که ما شانس داشته مثل کره جنوبی باشیم. بنابراین این نظری تنها مخالفی نیست. بعدا یک چیز رو فراموش نکنیم که در روسیه میگن که اگر پوتین برود روسیه تمام میشود، در ترکمنستان بگید اگر خانواده ترکمن باشی برود ترکمنستان از بین میرود، در زمان اسلام کریم فهمی گبرو میگفتند. این منطق عوام‌گرایانه تمام دیکتاتورها و طرفداران آنها است.
تشکر زیاد. و با این به انتهای برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به این موضوع نظر